نفر برای برنامه تابستان پشتیبانی میشن، اما برای محرم مثلا ظرفیت گروه بیش از این مقداره، مثلا بالاخره 30 نفر میخوان بیان، 40 نفر میخوان بیان برای برنامه محرم همکاری داشته باشن، چه کار میشه کرد؟ اون گروه هایی که در واقع جز این گروه های منتخب هستن، افراد حکم اون افرادشون که برای محرم هست رو جداگانه تقدیمشون میکنیم. یعنی گروه دو تا حکم میگیره، یه حکم برای تابستان دریافت میکنه، یه حکم هم سلام علیکم هستن بفرمونه بالا جای یالا اینجا هم تشریف میارین که دیگه یالا که صلوات من را بفرمید یه حکمم که برای محرم تقدیم دوستان میکنین، طبیعتا اون افرادی هست که توی برنامه تابستانشون نبودن، اون افراد در واقع مازاد. منتها اینو دقت بکنید که در واقع برای سرگروه یا جانشین یکیشون توی حکم تابستان باشه و اون برادر بزرگوار دیگه یا خواهر بزرگوار دیگه توی حکم محرم باشه، چون بدون اینکه سرگروه یا جانشین توی حکم باشه ما امکانه در واقع تایید نداریم. این ملاحظه رو بکنیم. در هر صورت اون مبالغ به صورت پرداخت، مثل هم ماه مبارک رمضان دیگه از میاد انشاءالله برنامه‌مون همین هست، مبالغ رو به حساب گروه واریز میکنیم و سرگروه مدیریت میکنه. فقط یه تعداد البته خیلی انگشت شمار و کم بود مواردی که مثلا اعضای گروه گلایه داشتن آقا سرگروه مثلا 20 روز این مبلغ تو حسابش مونده و به اعضای گروه انتقال نداده، مدیریتش با خود شما هست، ما مبالغی رو که محاسبه کردیم به شما اعلام میکنیم، این که حالا همون مبالغ رو پرداخت بکنید یا نه بر حسب فعالیت دوستان خودتون مدیریت بکنید، طبیعتا به همین جهت به گروه پرداخت شده، برای اینکه همراهی و همکاری در واقع اعضای گروه با گروه بیشتر بشه و اون هویت و انسجام گروهی تقویت بشه و توان در واقع مدیریتی سرگروه نسبت به فعالیت‌های گروهیش افزایش پیدا بکنه. این هدف از این کار بوده. فقط این در واقع می‌طلبه که انشالله دوستان یه مقداری با توجه به حساسیت‌هایی که مبلغا دارن، عرض کردم شاید موارد انگشت شماری بوده که مثلا یه مقداری با تأخیر پرداخت شده و اینا، این نارضایتی به وجود نیاد و این زمینه انشالله پاورجا باقی بمونه. من عذرخواهی میکنم از اطاله. انتهای جلسه اگر فرمایشی بود بنده باز در خدمتم در قالب اون سوالاتی که عزیزان دارن. دوستان اونم هم آقای داوری و هم آقای درودی هم در خدمت بزرگواران هستن، استفاده میکنیم از محضر سرور ارجمندمون آقای دکتر رنجبر با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بله بله اگه بس بفهم اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان و بزرگواران. امیدوارم که ان شاء الله خداوند توفیق انجام وظیفه این رسالت تبلیغی ما رو که شاید چه گفت نه این که شاید قطعا وظیفه اصلی تبلیغی ما هم بس تبلیغ رسالت الهی و رسالت کلان پروژه الهی است به مردم و علاوه بر این که خودمون فستقیم کما عمر، علاوه بر این که خودمون بخواییم در واقع تو این مسیر ادامه بدیم، باید پایداری داشته باشیم، استقامت داشته باشیم و تا مرک. و اون کسایی هم که با همون هستند ما مصلحیم، اونها رو هم دستشون رو بگیریم و با خودمون ببریم. بذاریم یکی از اصلی ترین رسالتهای ما طلبه هاست و بنده خاک کف پای شما عزیزان و بزرگوارانی که در جبهه اصلی نبرد به تعبیر حضرت آقا اخیراً فرمودن هیبریدی ترکیبی، که در این نبرد ترکیبی که همه چیز درش هست و ما در کتاب جنگ سرد ایران و آمریکا اونجا توضیح دادیم که ما با یک جنگ سرد جدید مواجهیم که شکل تکامل یافته اون شده است بحث جنگ ترکیبی و هیبریدی. من و شما انشاءالله باید در پیشانی این نبرد عنوان افسران و سربازان و هدایتگران این نبرد انشاءالله قرار داشته باشیم و تبلیغی که قبلا خب صورت سنتی بوده است و هنوز هم جای خودش رو داره، اون رو محتواش رو یه مقدار محتوای متناسب با آرایش جنگی دشمن انشاءالله در نظر بگیریم که اون رو تبیین بکنیم. خب یکی از اصلی ترین نکاتی که حالا اخیراً هم حضرت آقا خیلی برون تأکید کردن بحث جهاد تبیینه، که اگر اجازه بفرمایید ما امروز یک مقدار راجع به این بحث جهاد تبیین با دوستان یک گفتگویی داشته باشیم. من حالا سعیم اینه که خیلی سریع مباحث مقدماتی خودم رو که تو قالب یک پاورپوینت هست ارائه بکنم، بعد در خدمت شما باشیم و البته سعیم بر اینه که بعد از اون مباحث مقدماتی که ضرورت جهاد تبیین و اون بحث کلام روایت های دشمن و مسئله شناسی و اینها هست رو خدمت دوستان خیلی سریع ارائه بکنم، بعد یه مسئله بذاریم وسط با همدیگه اون مسئله رو حلش بکنیم. یکی مثلا فرض کنید یکی از مسئله های اصلی که الان مطرح هست در این حوزه و مورد سوال هستیم بنده و شما، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه ما بگیم آقا ما اساسا هیچ ارتباطی نداریم با نظام و با مجموعه حاکمیت و این بحثا، ما هم یه طلبه مثل شما منتها ما مورد سوال هستیم. اون سوال چیه؟ بحث کارآمدی نظام اسلامی است، که آیا نظام اسلامی کارآمد بوده است یا نبوده. و با این کلان روایت دشمن که نظام جمهوری اسلامی ایران ناکارآمد بوده و کارآمدی نداشته، دارن ایجاد یأس و ناامیدی نسبت به ادامه مسیر و ادامه راه میدن. درسته؟ حالا ما امروز انشاءالله این سوال رو مطرح میکنیم، میگذاریم وسط، با دوستان یه مقدار چالش میکنیم تا انشاءالله به یک جوابی برسیم که اون جواب رو بتونیم داشته باشیم. حالا تا دوستان لپتاپ رو میارن و ما اون مقدمات رو میگیم، خب یه مقدار با دوستان بحث بکنیم به نظر شما نظام جمهوری اسلامی ایران کارآمد بوده یا نبوده. اولین با خودمون چند چندیم
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر جزاد فالی مسئولین در گزاری جلسه. حاج آقا پایی بین الله، ما دیگه از بس که گفتیم در بحث عرض به حضورتون قدرت سیاسی، قدرت علمی، قدرت نظامی، همه اینها رو مردم میدونن و پایی بین الله در گروه های فضای مجازی، گرده های فامیلی، گرده های دوستانه، امروزه حتی تو گروه هایی که الان طلاب هستن، شما نمیدونم چقدر حضور دارید، همه میگن بابا زمین و زمان میدونه ما قدرت موشکیمون، قدرت نظامیمون، بحث فناوری و علم پیشرفت همه اینا هست، ولی در بحث اقتصاد و بحث شکم مردم که میلنگیم که انم هیچ کاری انجام نشده و هم آیات هم روایات تأکید بر بحث اقتصاد، بحث شکم مردم، رفاه مردم.
بله میفهمم.
روایات مثل الفرق کادن یا کن کفرا الفرق کلغر، یا حالا روایت رو اگر درست گفته باشم، و مسائل مختلف ما بریم بالا بیایم پایین، کتاب 40 ساله گذشته رو بنویسیم، بیایم اینقدر عرض موضوعتون تبیین بکنیم جریان رو، آخر میگن جواب بدیم بین الله من اجاره منزلم اینطوره، من توانایی خرید برای بچه‌ام ندارم، من توی هشتم گیره نه همه شما حالا بگو من چه میدونم فضاپیما درست کردم، من موشک درست کردم، فعلا من هشتم گیره نه همه اینو چه کنم؟
بله درست. خیلی خالی. پس یکی از اصلی ترین معضلات و مشکلات جامعه در شرایط کنونی که چیزی که چه میگن چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است، تمام مشکلات ما تو این هست. این اینجوری من بشه که من
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مهمترین مسئله هایی که به نظر من تدبیر نشده عدم توانایی ساختار مردم سالاری در ایجاد مردم سالاری، ما نتونستیم این مردم سالار بودن رو ایجاد بکنیم. همین الان شما تو همین سیستمی که خودمون در همین گروه های تبلیغی داریم، قبل از اینکه از اتوالیان تشبیهی 120 گروه ارائه یه تخت و من برای اینکه توی تابستان فعالیت بکنم،
درست،
و این گروه های تبلیغی الان مدتیه دارن فعالیت میکنن، همچنان این گروه های تبلیغی نتونستن خودشون رو پای خودشون بیستن و وابسته به یک حمایت و پشتیبانی هست. این رو شما تأمین بدید به ساختارهای مردمی هست. ما مردم رو ناتوان نگه داشتیم. شما ببینید تو همین حوزه علمیه خودم چقدر سران حوزه و شخصیت های حوزه‌ای با مردم مرتبطه. همین لباسی که همه ما اینجا پوشیدیم و از جمله حضرت عالی، این لباس لباس تبلیغ دینه. من بعید میدونم کسی تو این جلسه منکر این بشه که این لباس لباس تبلیغ دین نیست و چیز غیر از تبلیغ دین، و اصل تبلیغ دین ارتباط با مردمه و مهمترین جایگاه ارتباط با مردم مسجد. الان مساجد متعدد در قم وجود داره در همین شهر قم که نیازمند اینه که این شخصیت های برجسته حوزوی به عنوان امام اون مسجد ارتباط با مردم داشته باشن و من طلبه و اون جوان ما مرتبط با این افراد باشه. ما مثل آقای امینی که خدا رحمتشون بکنه میمدن ظهر نماز میخوندن یا شبها نماز میخوندن در مسجد حزم،
بله،
و بعد میشستن در محراب و مردم باشون مرتبط بودن و ایشون میمدن مسائل مردم رو مطرح میکردن در تریبون نماز جمعه یا تریبون هایی که در اختیارشون بود. دیگه الان این ارتباط از بین رفته، شخصیت های برجسته حوزوی و تبلیغی و دینی ارتباط ندارن و مهمترین نکته اینه که مردم سالاری در نظام دینی ما الان وجود نداره و مردم حاکم نیستن و دیوان سالاری حاکم شده. این دیوان حاکمیت و دیوان سالاری داره مردم اذیت
میکنه. بسیار بسیار دوستان دیگه اگر نکته دارم هم بگیرم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام
علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. مطلبی که حالا دوستان فرمودن بحث حاضر نمیراد این که حالا بحث و رضای نظام که یه بحث نظامی بیشتر رفته توی این حیطا وارد شده، من توست کنم بحث جوال تبدیل که حالا از بازی خواهید سلام بفرمایید، احساس میکنم تو فضای جامعه ما جوری داره تبدیل میشه، همه دوستان به این مطلب باختن که همه جای عالم خوشبختن، فقط این حبابه رو دور ایران ایجاد کردن و این حس خوشحالی میکنن در تحقیر و ارتقا دارن میکنن به جوان ما. یعنی الان جوان من نسبت به شرایط کشورهای دیگه که دارن در چه وضعیت زندگی هستن، همین بحث اجاره، همین بحث خورد و خوراک، همین شرایط اقتصادی که الان برای ما هم فراهم شده، بخوام اگر یه مقایسه انجام بدم، چون این کتاب سوئیس چهل سالی که مثال زدم اونجا مورد نواز رو مطرح کرده، ما این جواز تبدینه رو توی یه قسمتش باید بیاریم در رابطه با مقایسه‌ای که تو مسائل اقتصادی بیشتر داره، چرا اون شرایط اقتصادی که الان نسبت به مسکن و اجاره کردن داریم ما میگیم، نسبت به فرزند کردن ما داریم میگیم، نسبت به موارد دیگه که داره مطرح میشه یه تو کشورهای دیگه چی جور داره مطرح میشه، ما اگر چون همین جواز تبدینه به مردم توضیح بدیم این میتونه
خیلی ممنون. پس اگه اجازه فرمایید من یه مقدار مباحث مقدماتی رو عرض بکنم، مجدد در خدمت دوستان انشاءالله خواهیم بود و نکات رو عرض خواهیم کرد. یه نکته رو من عرض بکنم ابتدای عرایزم، یه آیه شریفه ای هست سوره مبارکه ابراهیم آیه 5 می‌فرماید و لقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور. موسی رو فرستادیم که قومش رو از ظلمات به سمت نور هدایت کنه و خارج کنه. و ذکرهم به ایام الله، و به اونها ایام الله رو، اون روزهای حساس و نقطه به زنگاه ها رو تذکار بده و یادآوری بکنه که ما چی بودیم، الان چی هستیم و چی میخوایم بشیم. رحم الله امرأً علم من عین فی عین الى عین، کجا بودیم و چی بودیم، الان کجا هستیم، کجا میخوایم بریم. درسته حالا بعضا مثلا فرض کنید طرف میاد میگه که آقا من میدونم که ما مشکل امنیتی نداریم، فلان نداریم، ولی بعد اینا رو یه مرور بکنیم، یه یادآوری بکنیم تا طرف متوجه بشه ما ای که توانسته ایم علارغم اون مشکلات این رو به وجود بیاریم، این مسئله مطلوب رو به وجود بیاریم و قطعا بعدی و بعدی و بعدی رو هم میتوانیم. این خیلی این سنگه. حضرت علامه نسوا علی الله مقام و شریف میفرمودن با آدمی که شکاکه، به هیچ چیز اعتقاد نداره، شکاکیت مطلق داره، این اول باید سنگ بنای شناختی براش درست بکنیم. اول باید برسونیش به اینجا که آه تو علم به خودت که داری، علم حضوری رو ایشون میفرمودن سنگ بنای شناخته. حتی بعدا اگرم طرف مثلا متوجه نبود به یکی بعد بزنیم تو گوشش، وقتی گفت آخ بگیم اه پس درد وجود داره، دست من وجود داره، صورت تو وجود داره، دردی که داری الان میکشی و آخ آخ میکنی همه وجود داره. تا این سنگ بنای شناخت شکل نگیره شما نمیتونی با اون حرف بزنی، باید حالت پینگ پونگی نداشته شد، یکی من بزنم یکی شما، یکی اون یکی شما، یکی اون یکی شما. خب حالا تو بحث جهاد تبیین ببین، اول ما عرض کنیم حضرت آقا در دیدار فرماندهان ارتش فرمودن امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلامی این است که واقعیت‌ها را تحریف کنند. عزیزان دوستان من الان انشاءالله عرض خواهم کرد که ما در میدان پیروز شدیم اما در واقعی در روایت ما رو مغلوب روایت میکنن و مشغولن، دائم دارن کار تحلیل میدهن در تحریف واقعیت‌ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی را با انواع و اقسام دروغ‌ها دروغهای حرفه‌ای، دروغهایی که نشستند و روی آن کار کردند و حساب کردند مشوب میکنند و آمیخته میکنند و چهره زشت و فاسد رژیم طاغوت را بزک میکنند و آرایش میدهند و هزاران جنایت و خیانتی را که آنها کردند پوشیده نگه میدارند. مثلا در مورد انقلاب هر چه میتوانند چهره انقلاب را، چهره امام را، فعالیت‌های این 40 سال را مخدوش میکنند تا آنجایی که از عهده‌شان برمی‌آید سعی میکنند این را مخدوش کنند، از پیشرفت‌ها، از نقاط مثبت، نقاط قوت. مطلقا نشانه ای در این مجموعه امپراتوری رسانه‌ای غرب مشاهده نمی‌کنید. کتمان حقایق متقابلا اگر یک نقطه ضعفی وجود دارد که البته وجود دارد، ببینید دوستان همه چیز رو هم لازم نیست دفاع بکنید. مثلا اگه کسی گفت آقا سیب زمینی گرونه بیا سر کوچه ما بخر ارزونه، نه اینجوری ما اصلا این که نشد تبیین، نه ما همراه ما خودمونم با مردمی، بنده هم بین مردمم. من این رو اول عرض بکنم، بنده نه هیچ جهیت علمی هستم، نه اینجا کارمند رسمی، من با همین طلبگی و شهریه طلبگی دارم زندگی می‌کنم. شما نکنید صدا از جای یعنی داره میاد و مثلا فرض کنید و میدونم شما هم همینه، همه با همین شهریه طلبگی داریم زندگی میکنیم، با صورت خودمون رو با سیلی سرخ نگه میداریم تا انشاءالله بتونیم یه خدمتی بکنیم که البته وجود دارد. خب تو این کشور با وسعت ایران، جامعه 85 میلیونی مگه میشه نقطه ضعف نباشه؟ اصلا یه کسی این حرفو بزنه خیلی معذرت میخوام احمقه که بگیم ما نقطه ضعف نداریم. اما به تعبیر از اتاقا میگه آقا زخم که هست، زخم که هست. این که مثل یه مگس بیایم دور این زخم وزوز کنیم و زخم رو تبدیل به دمل چرکین بکنیم، این نهایت نامردی است. زخم که همه جا هست، هیچ کشوری هیچ نظامی بدون نقطه ضعف نیست. یک نقطه ضعف کوچک را 100 برابر بزرگ میکنن. این الان کاریست که اونا اصطلاح ما بهش میگیم پروپاگاندا، بزرگ نمایی، کاریکاتوری از واقعیت. یعنی کاریکاتور میدید دیگه، یه چیز غیر واقعی بزک شده، بزرگ نمایی شده یا کوچیک نمایی. مثلا قد من رو خیلی کوچیک، دماغ من رو خیلی بزرگ. این یک کار عجیبی است که امروز دارد انجام میگیرد. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است. جهاد تبیین یک فریضه قطعی و یک فریضه فوری است و هر کس میتواند باید اقدام کند. ببینید فریضه فوری قطعی، حالا تو اصطلاح طلبگی ما اینها رو خود متوجه میشیم، واجب مثلا فرض کنید، حالا فور دلالت بر فور داره و فور نداره، مؤخر مؤجل. هر کسی یک مرکزی و منبری برای حرف زدن داره. ببین این علت دواب هم هست. ما یه تبلیغات موسمی داریم که محرم سفر رمضان، ایام فاطمیه است، تابستانه. یه تبلیغاتی داریم که همیشگی است. بنده و شما این لباسی که آجا فرمودند لباس موسمی کار به معنای اینکه ما ساعت 8 صبح این لباس رو بپوشیم ساعت 2 بعد از ظهر درش بیاریم نیست. ما تو صف نونوایی مبلغیم، تو خونمون مبلغیم، با بابا و ننه و نمیدونم دوست و آشنا و رفیق و همکار، همه اینها مبلغیم. بعضا حتی همکاران طلبه خودمون رو باید از برخی از شبهات و احیانا جهالت ها در بیاریم. این تبلیغ ما یه چیز علت دوامه، یه چیز مستمره. ما بعضا باید اینجوری بگیم آخو ما کارمند امام زمان. من بعضا آقا به طلبه ها میگم شما 8 ساعت در روزی 4 ساعت برای امام زمان کارگری بکن، ببین چقدر حواسو داره امام زمان. خب هر کسی که یک مرکزی و منبری برای حرف زدن با افکار عمومی جامعه دارد در این زمینه موظف است. در کشور هزاران حماسه به وجود می آید. در طول این سالها، در طول این 4 دهه در کشور چقدر کارهای بزرگ انجام گرفته، چقدر کارهای حماسه آمیز انجام گرفته. خب اینها بایستی بیان شود. اینها را دشمن کتبان می کند، دشمن اجازه نمی دهد پخش شود. پس این یک فریضه قطعی و پیشانی این فریضه قطعی قطع و یقین بدانید ما هستیم که فرمود لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. این مبارزه با طاغوت تو این زمینه هم ما هستیم. خب اهمیت روایت در برساخت واقعیت، ببینید روایت سعی میکنه واقعی جهان واقعی رو بازنمایی کنه، اما لزوما به معنای بازنمایی واقعی و صادقانه نیست. خب ما این تو بحث طلبیگی داریم دیگه، راوی صادق از راوی کاذب و تشخیص داریم، اصلا کل بحث علم رجال و این بحث ها و حتی تو بحث اصولی و اینها اینه. ببینید مولانا یک شعر جالبی داره، میگه عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. یعنی میتونه آنقدر این روایت تأثیر گذار باشه که یک روباه مرده رو شیر جا بزنه. الان نشون بهتون خواهم داد انشاءالله این مباحث قابل کند. آمریکا تو حالت احتضار داره اخراج میشه از خاورمیانه، شکست مفتزهانهی در میدان از ما خورده، اما در روایت خودشو یه جور دیگری روایت میکنه. در روایت یه جور دیگه. یا کاری که امام سجاد انجام دادند، خیلی کار مهمی. چیکار کردند؟ شکست در میدان رو تبدیل کردن به پیروزی در روایت. درسته؟ کاری که حضرت زینب کرد، یعنی تو این بحث من خیلی خوشحالم که خواهران محترمم تو جلسه حضور دارن. در بحث جهاد تبیین هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. حضرت زینب نگذاشت روایت یزید از عاشورا و واقعه کربلا غالب بشود. وارد جلسه یزید که شد رو کرد. حالا یزید اینها رو به عنوان کنیز آورده تو جلسه، به عنوان شکست خورده رو کرده یزید و به عنوان فاتح و ما مثلا فرض کنین خارجی ها رو از بین بردیم، رو کرد تو جلسه برگشت گفت امن العدل یبن الطلقا، امن العدل، یعنی حضرت زینب با یه جمله له کرد رو یزید رو، برد گوشه یقین، امن العدل یبن الطلقا. او حالا آورده اینها رو به عنوان کنیز و آزاد شده و برده و این بحثا، مثلا حضرت زینب میگه امن العدل یبن الطلقا. روایت واقعی از چهره بزک شده یزید و معاویه و در شام رو رو کرد. کاری که یاران علی نتوانستند انجام بدهند رو زینب کبرا انجام داد. یاران معاویه چهره از علی معرفی کرده بودند در شام، که علی مگه نمازم میخونه؟ عجب، علی که این همه شبان روز حداقل 5 بار به نماز میسته، حداقل آدمو کفش رو داری ارزن. یک جوری روایت کرده بودن. پس این روایت میتونه واقعیت رو وارونه جلوه بکنه. خیلی این نکته مهمی است که روایت چیکار میکنه. منتها دشمن چیکار میکنه؟ من اینو سریع بگم و بریم دیگه سراغ بحث اصلی خودمون. دشمن 6 تا کلام روایت درست میکنه. یک کلام روایتی از خودش. حالا آسایت برمودن دیگه. کلام روایتی که از خودش نشون میده آقا اینجا همه چیز گل و بلبله. اصلا امریکن دریم، رؤیای آمریکایی. کلام روایتی از ما کاملا سیاه، تیره و تار، سقوط محض. هیچی، اصلا هیچی اونجا خیر در اونجا. شما این فیلمو ببینید، فیلمی که اخیراً ساختن راجع به این قتل‌های در مشهد با عنوان عنکبوت مقدس، شما اصلا این فیلمو ببینید یک دونه آدم خوب تو این فیلم پیدا نمیشه. یعنی یه مرد خوب که مثلا همه مردها رو، مردهای ایرانی هیز و نمیدونم همه مردهای ایرانی مخصوصا مذهبی ها کاملا سیاه و تیره و تار نمایش داده میشن، که اینها اون وقت نماد مثلا جمهوری اسلامی هم، که جمهوری اسلامی هم به تبع تیره و تاره، و اینها نماد مثلا اعتقاد به امام رضا و اونها که کل مثلا تشیع و اهل بیت اینا سیاه و تیره و تار هستن. یک الان روایتی از خاورمیانه با حضور خودش، خاورمیانه بدون حضور خودش، که اگه ما بریم همه چیز شما بدبختید. طرف ما تو دانشگاه بودیم، یه گفت خروج غیر مسئولانه آمریکا از افغانستان. ببین 20 سال آمریکا افغانستان رو اشغال کرده، اون وقت استاد دانشگاه ما میگه حقشه، باید بیاد، مسئولیت داره، باید بیاد تو افغانستان، و الان داره میره، خروج غیر مسئولانه است. یعنی 20 سال داری یک کشوری رو که اشغالگری کرده داری اخراج میکنی، بعد اون مثلا داره میگه آقا چرا داره میره اشغالگر. ببین این روایت داره اینجوری میسازه، میگه اگه ما بریم آقا شما دیگه بدبختید، خودش منجی. جهان آمریکایی، جهان پس آمریکایی، جهان آمریکایی یک جهان بسیار توأم با برابری و عدالت و این بحثاست، اما جهان پس آمریکایی اینجوری نیست، کاملا تیره و تار. آن وقت از خرد روایت های روزانه برای تثبیت اون کلام روایت بهره میگیره، از زلزله ما خرد روایتی برای تثبیت کلام، از سیل ما، بیابی ما، کماوی ما، مهاجرت ورزشکار ما. و اون وقت چیکار میکنه؟ کاری که میکنه اینه، مسئله های تحمیلی درست میکنه، به من و شما تحمیل میکنه و ما داریم اونا رو هی پاسخ میدیم. دوباره روز بعد یه مسئله روز و مسئله های کاش اصلی، فرعی، حاشیه‌ای، هی همش ما اسیر این مسئله هایی. یه روز گیر میده به فرض کنید صدای شجریان، بعد مردم همه بیان میگن آقا چرا شجریان صدا شد، بعد من و شما باید جواب بدیم. یه روز گیر میده به سفره حفصین آقای رئیسی که چرا سفره حفصین، یه روز گیر میده به حجاب مثلا خانوما، یه روز گیر میده به اینکه چرا ورزشگاه نمیرن خانوما. شما باید اینجوری در واقع تبیین بکنید، بکشونید مردم رو بیارید تو مسائل تألیفی خودتون، نه تو مسائل تحمیلی. آقا اصلا همه خانوم ها بدون حجاب برن تو ورزشگاه یک صدا با همدیگه شجریان بخونن، مثلا چیزی عوض میشه؟ مثلا فقر برداشته میشه؟ تبعیض برداشته میشه؟ اینا مسئله های ماست. مسئله اصلی ما فقره، مسئله اصلی ما تبعیضه، مسئله اصلی ما فساده، مسئله اصلی ما این اقتصاد مقاومتیست، مقاوم سازی اقتصاد، امنیت، تثبیت امنیت اقتصادیست. اینا رو بعد خودشون رو یعنی مطرح میکنن، بعد یه آقا هم کاندیدا میشه مثلا خودشو قهرمان این مسائل معرفی، به من رأی بدید صدای شجریان پخش میکنن، به من رأی بدید ببینم این کار میکنم، به من رأی بدید فرض مثال هیچ کشف حجاب رو آزاد میکنم، به من رأی بدید. خب این پرین بازی داره میگه جامعه رو و ما هم متاسفانه. خب برای اینکه ما بازی حالا نخوریم، برای اینکه بازی نخوریم چه کار باید بکنیم؟ حضرت آقا در دیدار با خبرگان که توقعی که از من و شما هم میره همینه، اونجا یه نکته خیلی جالبی میفرمه و ما به مسائل جهانی منطقه‌ای و از جمله مسائل کشورم، الان حاج آقا فرمودن بحث چی رو؟ اقتصاد رو. این مسئله داخلی مربوط به کشور ماست. به اینها میشود جزئی، خرد، نقطه‌ای نگاه کرد، میشود جامعه و کلام ماهواره‌ای. شما مثلا فرض کنید میتونید یه نقطه رو ببینید، میتونید یه منطقه رو ببینید، میتونید کلیت دنیا رو ببینید. حضرت آقا میفرمایند ما به مسائل جهانی، مسائل منطقه‌ای و از جمله مسائل کشور ما باید نگاه کلام و جامعه داشته باشیم. این نگاه کلام به ما معرفت و بصیرتی را میدهد که اولا موقعیت خودمان را، جایگاه خودمان را، ایستگاه خودمان را در وضع کنونی بازیابی کنیم. اما ما الان کجا وایسادیم؟ این خیلی نکته است. آیا کشور داره همچون هردنگیلی بدون برنامه بدون همینجوری مثلا اداره میشه؟ یا نه روی منطق عمل کردی چیه؟ بعد هم به ما تعلیم و بفهمید در چه وضعی قرار داریم، بعد هم به ما تعلیم میدهد که برای آینده چه باید بکنیم. اینجا ما استرام میگیم مطلع سیاسی، محلل سیاسی، مبصر سیاسی. مطلع کسی که فقط صرفا اطلاعات داره، این نمیتونه تحلیلگر خوب باشه.
باید تحلیل به قدرت تحلیلی برسه و فراتر از قدرت تحلیلی به بصیرت برسه. حالا اینا فرمول داره عرض میکنم خدمتتون، یا حالا در این جلسه یا بعدها ارتباطی که با دوستان خواهیم گرفت انشاءالله در خدمتون خواهیم بود، که ما باید برسیم به قدرت بصیرت دینی سیاسی و بلکه بالاتر از اون مدیریت و راهبری. خب کی و چجوری ما میتونیم به این مدیریت و راهبری برسیم؟ عرض کردم وقتی که سطوح تحلیل این باشه، این سطوح تحلیلیه. آن ما سطح محلی خود یا ملی یا منطقی یا نه استراتژیک حتی، ببین اونی که استراتژیک نگاه میکنه جهانی و منطقی و ملی و محلی رو میبینه، اما اونی که فقط جلوی چشمش رو میبینه دیگه از سطح ملی و سطح منطقی و سطح جهانی و سطح استراتژیک. فرض کنید یه راننده تاکسی رو خط نیروگاه کار میکنه، نیروگاه حرم، نیروگاه حرم، دور میزنه، نیروگاه حرم، نیروگاه حرم. آدمایی که توی تاکسی این میشینه مثلا خب وضعیت معیشتی خوبی ندارن، یکم تو خط مثلا سالاری حرم کار میکنه، آدمایی که توی تاکسی اون میشینه وضع معیشتی خوبی، این آدم ناقل خوبی است اما راوی خوبی نیست. راوی خوب اون کسی است که تو این سطح، لذا شما بشنوید درد دلای مردم رو، بشنوید نه که نشنوید، نه بشنوید. اصلا اوزون بودن یه مهارته. دوستان عزیزان بزرگواران، من خواهش میکنم یه قدر این شرح صدر و سعه ربش رحلی صدری، این شرح صدرتون رو ببرید بالا. بعض مواقع لازم نیست طرف اومده میگه خامنه ای و تو بری جفت با تو شکنش غلط کردی گفتی خامنه، بعد این مقام معظم رهبری با ولیمون رو تر ناراحت عصبانی. اصلا یه آخوند محمد ناجابا فرمودن پیدا کرده تو تاکسی تو صف نوبایی جای دیگه میخوان یه مقدار انتقاد کنه، حتی فحش بده، بذارید بده، اشکال نداره. اصلا شنیدن فحش سواب که دادلت بخواد داره. آره. نه حالا فوش بعد حالا به ما ممکنه بدن، ولی معمولا به مسئولین میدن، ولی شما اشکال نداره وایسی صبر کنید. به اونی هم که یعنی تو حکمت عملی چی میگن؟ میگن تدبیر نفس در چی؟ تدبیر منزل، بعد سیاست مدرن و تدبیر جامعه. ما اول رو خودمون، همزمان با خودمون، رو خانوادهمون، همزمان با خانوادهمون جامعه، یعنی باید یواش یواش این زنجیره و هم متصل رو کار بکنیم. حضرت علامه مصباح می‌فرمودند که من در کنار سوزن درمانی و آب درمانی یک روش درمانیه که دیگه هم کشف کردم که رو خودم حداقل جواب داده، اونم فوش درمانی. فرمودن من با یه دفعه میبینیم خدای ایشون با ویلچر داره میاد میره، روز بعد میبینیم کمر صاف قشنگ داره راه میره، نماز چی شده؟ دیروز خیلی فوش خوردم. باور اینو تجربی دارم عرض میکنم. من مثل شما بین مردمم. یه روز رفتم جلوی تعمیرگاه، یه تعمیرکاری بنده خدا خیلی با ما رفاقت، بعد میگم آقا وایسا یه خورده فوش بخورید، میگم چشم. ماشین ما رو مثلا معطل میکنه، میگه من دوست دارم تو جوایس یه خورده ملت بیام بهت فوش بدم. چشم. ما وایساده بودیم، یه دفعه یه آقای با اون لهجه قومی خودش اومد شروع کرد، من گفتم سلام علیکم، هنوز جواب سلام من رو نداده شروع کرد. آقا این چه قضیشه، گرونی شده، اینجوری شده، آقا فلانه، این آقا از رأس همینجور شست آمد پایین. من هم همینجور 20 دقیقه نیم ساعت فقط گوش میکردم، هیچی نمیگفت. یه سری هم به تأییدش بعدم تکون میدادم، یه سری لبخند با قول خودشون میگم ملی هم میزنی و اینها، ما هم همینجور. بعد دیگه احساس کردم بعد 30 دقیقه هیچ حرف نگفته دیگه نداره. گفتم که اجازه میفرمایید بندم؟ بله آج آقا بفرمایید. یعنی دیگه گاردش باز میشه، ببینید بنابراین لازم نیست شما همون ابتدا که اون گارد گرفته شما هم گارد بگیرید. نه اولا مردم هم وقف از جناح باز کن، بیا صحبت بکنه با روی گشاده حرف بذار بزنه، اشکال نداره. یه وقت طرف معالده داره مثلا میاد یه کار اوی هست بحث دیگه هست، ولی اکثریت اینجوری نیستن. بعد یه مرتبه بهش گفتم که خب شما چی کار میکنی؟ مشغوله چی کار؟ گفت کشاورزم آج آقا، ولی کشاورز با تیراژ بالا، مثلا گلخونه های بزرگ دارم اینا. گفتم خب الحمدلله، خب چجوری اوضاع مثلا بهتون میرسن؟ گفت والا قربون آقا خامنه‌ای بشم، ایشون که خیلی از تولید ملی عرض میکنه، گفت خیلی خوبه ایشون، این دولتی ها مش کردن، اگه ایشون لبتر کنه من میرم فرش خیلی خطر. یعنی سطح و لول انتقادش رو از سطح راهبردی نظام آورد تو سطح ملی. بعد گفتم خب حالا چی میکاری؟ گفت که سیفیجات مثلا خیار و گوجه و تو این اطراف قوم یه گلخونه دارم اینا. گفتم خب کود و نمیدونم بعض رو اینا. گفت حالا مجلس و دولت که خب تصویر کردن، آقا این بخشدار اونجا مشکلی ما بخشداره. یعنی لول و سطح رو از سطح ملی آورد تو سطح محلی انتقاداتشون. دوره یه خورده اونجا گفتم، منم گوش کردم و اینا. گفتم به فکر صادرات محصولت هم بودی؟ من دوستان طلبه های زیادی و دوستان زیادی توی روسیه، آسیای میانه اینجا ها دارم و خیلی راجع به بازار فود سیتی، بازار بزرگ روسیه خیلی، چون روس ها خاطر تنوع اقلیمی که ندارن و 6 ماه از سال اصلا چیزی اونجا سبز نمیشه، سرد و اینهاست، خیلی دوست دارن محصولات مخصوصا مثلا گوجه فرنگی ما رو، خیلی خیلی دوست دارن اینها به خاطر آفتابم که میخوره، مثلا تو قوم کبیر اینا به خاطر ویتامین دی و ویتامین سی و این چیزا. گفت که والا آج آقا همه کار که مسئولی نمید بکنه، با خودمون مشکل داریم، ما همکارای ما با هم نمیان یه تعاونی بشیم با هم دیگه، همه چیز که اونا همه چیز بکنه. خب پس یواش یواش انتقاد از مسئول در رده بالای راهبردی رو رسون به ملی، بعد به محلی، برگردون به خودش. خودش این کارو کردم، من این کارو نکردم. ببین خدا وقتی فوش خوردن شما رو میبینه، وقتی اون مجاهده شما رو و اراده و نیت خالصانه شما رو در همراه کردن این فرد میبینه، میگه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و یرزقهم من حیث لا یحتسب، در آیه دیگه. از جایی که فکرشون میکنی و از این نمونه ها تا دلتون بخواد من دارم و وقت شما عزیزان رو نمیگیرم زیاد، و حتما شما هم داشتید. لذا اجازه بدید مردم حرف بزنن، صحبت بکنن. یعنی این حس رو نمید ازشون. چند روز پیش توی اسنپ نشسته بودم، بعد همین قوم، بعد همجور که نشستم یه سلامی کردم و حال احوال کردم، بعد همه این سلامی سلامی من یه دفعه یه جایی دعوت شده بودم تو ایام فتنه 88 تو یکی از محلات بالای شهر، یکی از شهرها که همم دستبند سبز دست بودند و توی مثلا فتنه مشارکتی داشتند و اینها، من ماشینم رو یه مقدار دورتر پارک میکردم، پیاده میشدم، تو مسیر که پیاده میومدم به مغازه‌دارهای اطراف مسجد و آدمها و یه پارکی که کنار مسجد بود، من دور میزدم سلام میکردم، هم با هیچ کار خاصی نمی‌کردم، فقط سلام میکردم و احوال میکردم با روی خوش. اولش بعضیشون جواب سلامو نمیدادن، بعضیشون خیلی سرد جواب میدادن، بودن تک و توکی که گرم هم جواب میدادن، اما ناامید نشدن. روز بعد درشم من میرفتم تو مسجد میشستم، مثلا یه رو یا 10 دقیقه زودتر که میرسیدم رو جمعیت، هر کس که میومد دم در من پر میشدم سلام علیکم، خوش آمدید، بفرمایید. باورتون نمیشه یک هفته 10 روز بعدش همه اون آدم های اون اطراف مسجد منتظر مثلا ما بودن. بعد مثلا طرف میومد دست زنش رو میگرفت، میگه آقا من رفتم ساعتی به قول قومی ها میگه خدا تو من پول دادم مشاوره، اما به جایی نرسیدیم، اومدیم پیش شما. ما همون چیزایی که حالا بلد بودیم و لطف الهی بهشون میگفتیم، بعد استفاده میکردم، روز بعد میرفت دست یه خانواده دیگر رو میگرفت میآورد. اینقدر که من روزی 10 ساعت در تو مسجد وای میستادم، روزی 10 ساعت در تو مسجد وای میستادم، یعنی قبل نماز، بعد نماز، قبل نماز صبح، بعد نماز صبح، قبل نماز ظهر، بعد نماز ظهر، تا میرسیدیم من قبل غروب هم میرفتم دیگه، بعدش دیگه افطارش رو مارمزون دارم. همین یعنی این نکات خیلی ساده است، خیلی ساده. این پیغمبر اوزون بود دیگه، اینقدر که به پیغمبر رو مسخره میکردن، میگفتن ایشون گوشیه، اوزونه. اوزون خیره برد با روی باز. خب حالا ما باید برسیم به این سطح. خب بعد آقا خودمون دوچاره چیزی تزلزلی که ای نکنه داریم اشتباه میکنیم بنا. وقتی شما فقط یه محله رو میبینی، راننده تاکسی محله نیروگاه هستی، میگه همه چیز تیره بود، هیچ. راننده یه جای دیگه هستی، میگه همه چیز گل و بلبله. نه، اینا هیچ کدوم ناقل خوبی هستن، اما راوی خوبی نیست. راوی خوبی اینه که همه رو با هم میبینه، سطح جهانی ما آواره‌ای میبینه و حتی فراتر از جهانی، سطح استراتژیک توی یک گستره تاریخی تمدنی 500 هزار 2000 7000 ساله داره میبینه، نبرد حق و باطل رو داره میبینه. این آیه شریفه لن یضرکم الا اذا رو میبینه، لن یضرکم الا اذا. حالا عرض میکنم، ببینید من یه مثال بزنم. سال 60 چه کسی ترور شد؟ ششم تیر ماه، هفتم تیر ماه شهید بهشتی، نه اون مادر رهبری. یه روز بعدش هفتم تیر ماه شهید بهشتی و 72 نفر. بله، حالا ایشون که شهید بودن، بله. خب تو اون وضعیت ترور شد و بیمارستان رو چند روز در بیمارستان بودن دیگه. خب بعد شهید آیت نماینده مردم اصفهان بودن فکر میکنم، شهید آیت یکی از اون شهدای بسیار کاربلد ما بود. دقیقا دو ماه بعد، هشتم شهریور ماه، چه کسی ترور میشه؟ شهید رجایی و باهمونر. چند روز بعدش شهید قدوسی رئیس دادگاه انقلاب. چند روز بعدش شهدای مهراب یکی پس از دیگری. یعنی تقریبا من حساب کردم از تیر ماه تا آذر ماه، تو این فاصله تقریبا 6 ماه، نزدیک به 100 نفر از اوتاد درجه یک این انقلاب رو شهید کردن. حالا قبل شهید مطهری و مفتی اونا هم شهید کردن بماند. و حمله صدام به ایران رو هم بذارید کنارش، علاوه بر اون ترورهای کوری که فقط طرف ریش داشت سرش رو میبریدن میذاشتن رو شکمش و تو همین تهران پوستش رو مثلا زنده زنده کندن، 17,000 شهید ترور، اینم بماند. تجزیه طلبی های خلق کرد و خلق عرب و خلق عجم و خلق نمیدونن ترکمن و بلوچ و اینها هم بذارید کنارش، تجزیه طلبی ها، عدم کمک آمریکا به ما چون اصل همون غربی بود و کمک شدید شوروی به عراق به خاطر اینکه اصلاً شرقی بود و کمک شیوخ منطقه پول میدادن، آمریکایی‌ها کمک اطلاعاتی و اروپایی‌ها و شوروی اسلحه میداد و ما هیچ چیزی نداشتیم، یه دونه پرواز میکرد مثلا هلیکوپتر ما یا هواپیمای ما یا یه تانک ما یه عملیات میکرد، نیاز به اوورهال داشت، ما هیچ چیزی نداشتیم. تو اون وضعیتی که هر آن شما از خواب بلند میشدید باید انتظار یک انفجار و یک ترور و یک کشته شدن مسئول رده بالای نظام و یا یک ترور فرض مثال کوره فقط طرف ریش داشت رو اینها رو و حمله صدام و اینا رو میدیدید، تو اون وضعیت امام فرمود آمریکایش غلطی میدید. طرف موقع غلط زیاد کرده، بله غلط زیاد کرده. لن یضرکم الا اذی، شما اگه با قرآن مانوس باشید میگه لن، نفی چی میکنه؟ دیگه اونی رو طلب هست دیگه، نفی اول لن هرگز ضرر نمیکنه الا عذاب، ولی اذیت میشیم، اذیت میمیشه، اذیت نشیم، اذیت میشیم، اما لن یضرکم الا عذاب. ای یقاتلوکم یولوکم الادبار، اگه اونا به جنگ شما بیان پشت به شما میکنن، شما لا یونصرون، مصرف هم نمیگنن، وای بس علیهم ذله، خداوند بر اونها مهر ذلت زده. ان تتقوا واصبروا چی؟ ان تصبروا و تتقوا، اگه صبر پیشه کنید و تقوا پیشه کنید، لا یضرکم کیدهم شیئا، ان الله بما یعملون محیط، خدا بر ما بر اینها احاطه داره. این احاطه یا اون سوره، من همه خواهش میکنم هر وقت دلتون گرفت یه خود اذیت شدیم، بعدا منم اینجوری میشم، بالاخره خب سخته آدم توی این سفرها، تبلیغ‌ها، این ور میره، اون ور میره، مشکلات مردم، خودش هم مثلا مشکل داره، بالاخره ما طلبی هم می‌دونیم دیگه حالا چجوری هستیم. یه وقتا یادم بالاخره نیاز داره سوره مبارکه هود رو بخونید، یه دور پیغمبر، یه دور خدا اومده داستان پیامبران رو گفته، یه دور فشرده، بعد رسیده به حضرت رسول، فاستقم کما امرت، فاستقم کما ان الله مع الصابرین. یه دور آدم مرور میکنه به نتیجه اون 950 سال تبلیغ کرد، 50 تا فالوور. تو طرف جون میگه شما بلد نیستی تبلیغ بکنی، ببین من یه جور دین رو تبلیغ میکنم 5000 تا 5 میلیون تا فالوور برام میاد. خب این دیگه قرار نیست آقا ما دین رو هی بشوریم بذاریم کنار، اینقدر کوچیک و حقیر و ذلیل و اینقدر در واقع از منابع اصلی و اینقدر از محتوای اصلی تویی بکنیم که طرف مثلا فرض کنه جذب ما بشه نه جذب دین. خب اون پیغمبر خدا نمیتونست 950 سال تبلیغ خدا کرده 50 نفر فالوور اومده آخرش هم گاو گوسفندا رو ورزش برد تو کشت، یعنی پسر خود جمع نتونست. بعد یکی برگرده تو تبلیغ موفق نبوده، تو مخاطب شناسی نداری، تو فلان نداری، تو اینجوری نیستی، تو اونجوری نیستی. آقا اون نوح ما میگن هیچ کوی و برزن و کوچه ای نبود که حضرت نوح با اینا مجادله دیگه اومدن یا نوح قد اکثر جاده ما بس دیگه این با ما مجادله کردی، خسته نمیشد نوح. ما حالا دو دقیقه با یکی حرف میزنیم این آدم نمیشه، برش کن حاجبا نره این آدم نمیشه، ما رفتم آجبا مخواهی بری پلانجا، من رفتم دقیقه قبل اونجا این آدم نمیشه. قرآن میگه که تو جریان اون چیز اون ماهیگیری توی روز شنبه سه گروه شدن، یه گروه ماهی نمیگرفتن، یه گروه ماهی میگرفتن، یه گروه ماهی نمیگرفتن، دیگرانی که ماهی میگرفتن رو نهی از منکر میکردن. یعنی یه گروه بودن صالح، یه گروه بودن مفسد، یه گروه بودن مصلح. بعد اون وقت این گروه اول یعنی صالحین آمدن پیش مصلحین چی گفتن؟ گفتن که لمه تعذون قوم الله مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدا. آقا چرا قومی رو که خداوند اینا ولشون کن دیگه، اینا دیگه وقت اینا از جهنمی هم بکن، چرا اینا رو موعظه میکنید؟ بلکن با دستتو بگیر آجا به کلاه خودت دیگه، الان اصلا نمیشه حرف زد، حرف نزنی. آقا امر معروف و نهی از منکر میگه لم یقرب اجلا و لم یقطع رزقا، نه اجل شما رو نزدیک میکنه نه رزق شما رو قطع میکنه. من خواهش میکنم اینا رو ما یه دور دیگه بعد گروه بکنم آقا وایسیم، چرا ما اینقدر بی انگیزه شدیم؟ بعد اینا اومدن پیش این دسته مصالحین، اومدن پیش مصالحین لما تعزون قوم الله مهلکهم او معذبهم، ول کنید بابا. بعد اونا چی گفتن؟ قالوا معذرتن الى ربكم، هم معموری اومدن لعلهم تتقون، شاید اینا چی بشن؟ تو نتونستی بابا، تو نتونستی بریم اونجا، شاید من برم حالا دو نفر دیگه رو من میتونم جذب بکنم. چرا اینقدر آیه یأس و ناامید؟ آه ملت دیگه اصلا آخون از بابا. من تو کل این ایام تبلیغی، یعنی ایام آخوندی و تبلیغی که من سال 75 وارد حوزه شدم، الان میشه تقریبا 27 سال. تو 27 ساله حالا ما من پایه چهارم حوزه دیگه معمم شدم و میرفتم کار تبلیغی، یعنی علاقه داشتم. من تو این در واقع حالا بگو این 20 ساله، این 20 مثلا یا 18 ساله که کار دیگه معمم، تو بدترین محله ها رفتم، تو بدترین جاها نقاط رفتم. اینجور نبوده که مثلا فرض کنید آقا ما ناف تهران بزرگ شدیم، ناف تهران هم میریم ماشین میاد دنبال اونم، بعد از اون پیاده رفتم طرف میگفت تو چجوری جرأت میکنی تو یکی از محله های بسیار خطرناک یکی از شهرها، تو چجوری جرأت میکنی؟ باورتون میشه توی عرض 6 ماهی که من میرفتم پیاده و مسیر نیم ساعته رو میرفتم میومدم، تو این عرض این 6 ماه خیلی ها وای میستادن سوارمون بکنن، خیلی ها مثلا فرد. حالا تو این عرض این 6 ماه 2 تا مورد پیش اومد، یه مورد یکی من داشتم رفتم 7-8 تا جوان واسه دادن سر کوچه، یکی برگرد گفت حاجا من قصد چجوری میکنم؟ منم واسه دادم گفتم سلام نمیکنم بیا یادت بودم گفتم حاجا حالا برو فردا بیا، گفتم خب نه بیا من که چیزی ندارم، یه داد پا گذاشت به فرار، دوستاشم مسخرش کرد. و یه مورد دیگه پیش اومد، یه آقای اومد اینجوری کاپشن کشید رو سرش، اومد از جلوی مورد تو یه پشت حالا من مثلا این دوتا یادم بمونه بگم آقا مردم فلان، خب چرا اونا رو یادم؟ هزار مورد دیگه هم داشتیم، وایسادن تشکر کردن، سوال پرسیدن، مثلا دعوت کردن چایی و خدمتون باشیم. من الان دیروز دانشگاه تهران بودم، آقای دکتر متقی رئیس یعنی عضو هیئت علمی گروه حقوق و سیاست، من اونجا چند دقیقه باهاش صحبت کردم، باورتون نمیشه آخرش اومد ما رو تو گرفت تو بغل، گفت آقا ما اصلا آخوند ندید و اینجوری افت. بعد بیا مثلا بریم چای بخوریم و بس. خب آقا یواش یواش صبر کنید. خب پس برسیم اون حد در واقع استراتژی، اگه برسیم کلام ببینیم، جامع ببینیم، خیلی از این نکات حل و فصل میشه. حالا برای اینکه این نکات رو من عرض بکنم، من اینا رو عبور بکنم دیگه خیلی. بله بفهمید.
بحث سطور تحلیل رو میفرمایید نکته از این فهمیدن بحث معیشت و اقتصاد مردم و مثلا طلبه ها رو مثال زدن، ما واقعیتش اینه اگر همون نگاهی که از تحلیل داریم، اگر ما
اگر فقط بحث امروز رو ببینیم و جامعه رو و زندگی خود حقیر رو ببینم و دوروبرم و بستگان رو این چهار روزه که داریم زندگی میکنیم، بعد واقعا معیشت و اقتصاد ما و طلبه ها همه سخته. ولی اگه یک مقدار فضا و سطح تحلیل رو ببریم بالاتر، این رو بیاریم تو فضایی که ما داریم برای بحث جامعه سازی، تمدن سازی، برای زمینه سازی ظهور داریم قدم برمیداریم، خب بعد اینا هزینه داره. اینا هزینه داره، اینا هزینه داره، هزینه شمینه تمام اونایی که نمیخوان این اتفاقات بیفته، میگم اتفاقا از همون زاویه که ما ضعف داشته باشیم، از همون زاویه ما رو تحت فشار قرار میده. و اینجا از ما حداقل خود ما طلبه ها رو میتونیم با این بیان توجیه کنیم. حالا مردم شاید نپذیرن، میفرمان بله هشتمون گرامی مامون درست میگه مردم، ولی طلبه دیگه نباید اینجور باشه که بعد از این همه الان خودش تو پازل زمینه سازی برای ظهور بالاخره نبینه. بله. اینجا بحث ماست.
ببین ما موقعی که اومده بودم قم سال 80 من اومدم 29,000 تومان دیگه هممون همینجوری بودیم، یعنی نمیخوام اینا رو برای هم دیگه بگیم، ولی یه وقتای تذکار این نکات کمکش میکنه. من 29,000 تومان شهری میگرفتم، 30 تومان اجاره خونه میدادم. همه اینجوریم. حالا مثلا الان شما خیال کردی آقا طلبه های الان اون زمان هم همینو فرق میکنه. 20 سال قبل هم که ما اومدیم تو قوم اومدیم، من 29 تومن شهریه میگرفتم، 30 تومن اجاره خونه، 1000 تومن میذاشتم رو شهریه، هم اجاره خونه رو فقط میدادم دیگه. حالا کجا میوردیم میخوردیم. بعضا مثلا یکی از طلبه ها میگفت، من گفتم آقا میشه اینجوری، من داداشم دکتره، بعد سال مثلا ماهی چند تومن درآمد، بعد به من میگه کجا میرید میخورید، بعد همه میگه من همشم مثلا وسط ماه میرسه دیگه هیچ پول ندارم، شما چجوری زندگی میکنید؟ گفت یه روز با خودم گفتم راست میگه. گفت من حتی یه شکلات هم برای بچم میخریدم مینوشتم. گفتم نه کجا میاد این چیزا. گفت وسط ما دیدم هیچی ندارم. گفتم خدای غلط کردم، غلط کردم. رزق لا یحتسب، خداوند به ما وعده داده، مخصوصا ماهایی که مجاهد فی سبیل الله میخواییم باشیم، وعده داره رزق ما رو میرسونه و میرسونه. یعنی شما هیچ موقع خدای نکرده. و من همیشه میگم، میگم آقا بین فقر ترحم آمیز با حالا آسیه توی اون کانال ما و گروه ما هستن دیده اول مسائل رو، بین فقر ترحم آمیز و اشرافی تنافر آمیز یه حد وسط داره. بچه تو حقش شیر با کیفیت بخوره، میوه با کیفیت. من از آن اینا طلبه رفته تو میوه های پلاسیده با ایستاده تو آبا، تو برو میوه خوب بخر، نه لاکچری، نه اون بحثا، نه میگم بین فقر ترحم آمیز که طرف رد میشه بگه طلبه ها چقدر بدبختن بیچاره، و اشرافی تنافر آمیز که آه حاج آقا دیگه خودش رو دیگه آقا ماشین آخرین مدل و راننده و فلان و این بحثا، نه بین این دوتا یه حد وسط هست، یه حد وسط هست. او حد وسط خود این یه نوع تبلیغه ها. من موقعی که اومدم حوزه، هیچ کدوم از کل سلسله جلیله خانواده و طایفه و قبیله هیچ کدوم آخون نشده بودن، همه هم مخالف بودن که آقا درست خوبه و فلانه و نرو و آخون مال آدم های بیسواده با این تفکر و طرز فکر بودن. بعد ما اومدیم و یواش یواش وقتی دیدن کار رو مسئله رو، الان چند تا از طایفه آخوندی که پسرش بخواد آخون بشه بفهمه کار خوب کرد، آخوندی که دخترش میگه من شوهر طلبه میخوام بفهمه که تو خانواده هم کار خوب کرد، و این آخوندی که خودش رو خوب ساخته، خانواده‌اش رو ساخته، میتونه جامعه‌اش رو بسازه. خب حالا نگاه کلام راه برد. ببینید من خواهشی از دوستان و عزیزان دارم، خواهش می‌کنم شما مبلغی، شما در تراز رهبری باید باشید. من ببین بعضا دچار یک سری خودتحقیری هایی شدیم که مثلا ما که به درد جامعه نمیخوریم بریم، من نمیگم کار بدیه ها، ولی میخوام بگم ببینید کارهای دونپایه اجتماع رو با مثلا میریم آقا انجام بدیم که انهو احساس کنن مردم ما آقا کله بر اونها نیستیم. آقا ما مسلمیم، ما مسلمیم، ما اگر نباشیم اون آیه شریفه میگه فلما نسو ما ذکروا به، موقعی که دیگه همه یادشون رفت و این نکات، فانجینا الذین ینهون عن السوء، ما فقط اونهایی که نهی از منکر میکردن اونها رو نجات دادیم، اونهایی که مصلح بودند. و مصلحین باید جامعه، ما مصلحیم، ما باید جامعه رو از زیر بار طاغوت و ظلم و فساد و فقر و تبعید دستشو بگیریم، کمک رهبر راهبری کنیم. هر رهبری راهبرانی میخواد. این نقش برای خودمون ببینیم، ما نقش حقیرانه برای خودمون تعریف کردیم، ما جایگاهمون اینه. خب حالا میخواییم مثل رهبری کلام باید نگاه بکنیم. چجوری نگاه بکنیم؟ آقا این نقشه دنیاست. من خواهش میکنم همه شما یه دور نقشه خانی رو بدید کار بکنید. همه شما خواهش میکنم یه نقشه تو حجرتون، تو اتاقتون، توی گروه تبلیغیتون داشته باشید. شما اگه نقشه خانی بلد نباشید نمیدونید، نمیتونید بفهمید چرا آمریکایی دست سر ما بردید. آقا ما 40 سال قبل انقلاب کردیم، 43 سال قبل. به شما چه؟ خب ول کنید دیگه ما رو. از در بیرونش کنید دیوار میاد. از دیوار بیرونش کنید یه جای دیگه میاد. ول نمیکنه 40 سال. آقا ما من خدا شاهد بعد این قدرم میگم. میگم ما اگه آیه قرآن میگه، میگه که ایمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله. مس قرح. 72 نفر در احد کشته شدن. من جمله حمزه سید و شهدا، قرآن از تعبیر مس قهر، حتی اصابت قهر نمیگه ایوسف کن، مثلا اصابت شمشیر خب دست رو قطع میکنه، نه ماسیده یه ذره سایده شده شمشیر یه خراش برداشته، حتی دو نفر رو تعبیر خراش داره. ایمسس کن قرهون فقط مس القهون قرهون مثلو. آقا اگه شما 70 نفر از اینها کشتید، اونها هم اگه الان 70 نفر از شما کشته شده، اونا هم 70 نفر شما ازشون توی احد توی بعد کشتید. خب اونا ناامید شدن، چون ناامید شده بودن مسلمین، که آیه مثلا لا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ایمسسکن قرح فقط مثلا تلک الایام داولها بین الناس. ها همینه دیگه، یه روز بالا یه روز پایین، یه روز میبره یه روز میبازی. تو مسابقات لیگ تیمی او براینده کلی رو میبینن. آقا من جای آمریکایی‌ها بودم این همه شکست خوردن دیگه ول نمی‌کردم. آمریکایی‌ها ببینید شاه نتونستن نگه دارن، سفارتشون تو ایران نتونستن نگه دارن، تو سرای تبر شکست خوردن، صدام انداختن به جون ما شکست خوردن، جاهای مختلف. یعنی ما یه دونه دو تا نه سه تا دیگه خیلی مهم باشیم، 5 تا شکست می‌خوریم دیگه ول می‌کنیم. ول نکردن. خب چرا آمریکایی دست از سرمو برمی‌دارن؟ چرا؟ این چراییشو شما باید بدونید. و چرا آمریکایی‌ها بعد از اینکه جنگ نظامی دیگه شکست خوردن، الان اومدن روی جنگ اقتصادی؟ چرا وقتی رسیدن به جایی که دیگه گزینه نظامی رو از روی میز گذاشتن زیر میز؟ چرا؟ این به خاطر اینکه از چشم و ابروی ما خوششون اومد؟ ها مثلا ایرانی ها دیگه ما نه، به خاطر وعدو لهم ما استطعتم من قبل من رباط خیلی ترهبون بهی از رب الله وعدو مکن. به خاطر اینکه ما قدرت بازدارنگی راه بردی در عرصه نظامی سیاسی به درست آوردیم، حالا تو عرصه اقتصادی هنوز نه. حالا عرض خواهیم کرد. خب ببینید این نقشه دنیاست. جزیره تعریفش چیه؟ یه خشکی که دور تا دورش آبه. خب حالا شما وقتی ماهواره‌ای از بالا نگاه میکنید مواجه میشید با یک خشکی که دور تا دورش آبه. اون خشکی بزرگ چیه؟ متشکل از
چند تا قاره
است؟ سه تا قاره. قاره آسیا، قاره اروپا، قاره آفریقا. این خشکی که دور تا دورش آبه، اصطلاحا بهش میگم ورد آیلند، جزیره جهانی. درسته؟ جزیره جهانی. این جزیره جهانی یه دونه جزایر حاشیه‌ای داره، مثل ژاپن، مثل اینجا چیه؟ سیز اینجا چیه؟ همین نقش شما باید دشمنتون رو اینقدر تو ذهنتون نقش بسته باشه که راحت. اینجا UK United Kingdom پادشاهی بریتانیاست، جزیره بریتانیا. یعنی این جزیره جهانی یه جزیره حاشیه‌ای که دریای مانش، کانال مانش بین این فاصله انداخته. ببین اینجا واضح تره، UK این بریتانیاست و یه سری قاره های فراسوالی داره، مثل قاره آمریکا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و استرالیا. خب میگم اگر شما میخوای آقای دنیا و امپراتور دنیا و هژمون دنیا و دنیا رو در اختیار داشته باشی، باید این جزیره رو در اختیار داشته باشی. چرا؟ از 7 میلیارد جمعیت عالم 6 میلیاردش اینجا. ببین چهار میلیارد خورده آسیا، 1 میلیارد خورده آفریقا، 700 خورده هم اروپا رو هم، 5 تقریبا میشه تقریبا نزدیک 6 میلیارد. از این 6 میلیارد، از این 7 میلیارد جمعیت دنیا، 6 میلیاردش تو این سه تا قاره. از وسعت سرزمینی دنیا بیش از 2/3 اینجاست. منابع دنیا اینجاست. یعنی همه چیز دنیا تقریبا میشه بگیم این تو این سه تا قاره است. خب حالا این ستا قاره که گفتیم جزیره جهانی است، یه نقطه اتصال داره، یک نقطه مرکزی داره، یک هارتلند، یه عاصمه. کجاست این؟ احسنت، خاور میانه یا غرب آسیا، شمال آفریقا، شرق اروپا. این نقطه اتصال، میبینید نقطه اتصال. لذا آمریکایی ها و قبلش بریتانیا میگویند اگر میخواهی در دنیا حکمرانی کنی جزیره جهانی رو داشته باش، اگر میخواهی جزیره جهانی رو در اختیار داشته باشی، این نقطه رو، خاورمیانه رو در اختیار داشته باشی. حالا عرض میکنم، من دارم از دید اونا میگم اینجوری در واقع. ما میگیم غرب آسیا دیگه، غرب آسیا که نقطه اتصال میشه. یعنی شما از این چین، اون چی بود؟ جاده ابریشم که الان ما داریم، یک جاده کمرنگ که چین داره میزنه، چین گیر کرده بود تو افغانستان. میگه افغانستان تا امنیت نداشته باشه، تا آمریکا باشن، نمیشه ما بیاییم وارد افغانستان بشیم و وارد ایران بشیم. داشت مثلا میره اون بالا آسان جای دیگه، ما اومدیم اخراج کردیم دیگه، بالاخره خدا لطف کرد آمریکا. خب از این چین، این شرق چیه؟ چینه، شانگهای و اینها، میاد شرق مدیترانه، اونم از اروپا میومد شرق مدیترانه، اینم از اینجا آفریقا میومد شرق مدیترانه. اینجا تبادل کالا و نیرو و اطلاعات و نمیدونم فرهنگ و اقتصاد اینا میگردن، دوباره برگشتن. لذا اینجا خیلی مهمه، نقطه ثقل دنیاست. لذا آمریکایی ها میگن به سه علت ما باید در اینجا حضور داشتیم. یک، اکسس، دسترسی. یه وقتی شما اینجا هستی، اروپا رو، آسیا رو و آفریقا رو دسترسی داری، چون جاست دیگه قلبه. دو، ترانزیت. ترانزیت یعنی چی؟ حمل و نقل. ببین میگم آقا شما الان مثلا از خلیج فارس بخوای انرژی نفت ببری، از کجا باید عبور کنی؟ تنگی هرمز. میای وارد دریای عمان و اقیانوس و هند میشی، میخوای بری مثلا وارد دریای سرخ بشی، که عرب، میخوای خلیج عدن، میخوای وارد دریای سرخ بشی، تنگه باولمنده. میخوای از اینجا دریای سرخ وارد مدیترانه بشی، کانال سوئز. میخوای حالا از دریای مدیترانه بری وارد دریای سیاه، اوکراین و روسیه و اینا بشی، تنگه جبل الطارق. اینجاست، این جبل الطارق. تا تنگه بوسفور و داردانه که مال ترکیه. اسمن همه دست مسلمان هست، یعنی اسمن مال مسلمان هست. بوسفور، داردانه، اینجا مثلا فرض کنید اینجا کانال سوئز، باب المندب، هرمز، اما رسمن مثلا قبل انقلاب همه اینا دست غربی ها بود، همه اینا دست آمریکایی و انگلیسی ها بود، همش حتی جبل الطارق، حتی در واقع هرمز، حتی همه اینا دست اینا بود. و سوم میگه استراتژیک دنایل، میگه بازدارندی راهبردی، چون وقتی اینجا باشید بازدارندی راهبردی دارید، اون رگ حیاتی حمل و نقل، رگ حیاتی دسترسی ها، رگ حیاتی تعاملات دنیا رو در اختیار دارید. لذا اومدن چیکار کردن اینا؟ یک طرحی رو اجرا کردن به نام ساکس پیکو. من خواهش میکنم دوستان اینا تاریخ باید بخونیم، بلد باشیم برای مردم بگیم. کسی که نتواند واقعیات را روایت کنه، دشمن روایت میکنه. از دعاو بودن ما روایت نکردیم، اونا روایت کردن. روایت کنیم، بگیم چی بودیم. آقا ساکس پیکو 1916، ساکس انگلیسی، پیکو فرانسوی، تصمیم گرفتند خاورمیانه رو یا غرب آسیا رو بین خودشون چیه؟ تقسیم بکنن. تو نقطه سه قلعه کردن بودیم. 1916 در اثنای جنگ جهانی اول اینو قرارداد رو امضا میکنن، 1920 اجرایی میکنن با فروپاشی عثمانی. 1920 که چی؟ فلسطین، کشورهای دارد. میگه آه کارمنده، من خواهش میکنم یه کتابی هست، صلحی که همه صلحا رو برباد داد. این کتاب مورد تکرار، کتابی هم که ما نوشتیم جنگ سرد ایران و آمریکا، از این هم در واقع رفرنس دادیم که این کتاب جنگ سرد ایران و آمریکا رو هم دوستان در واقع مطالعه بفهم، اونجا خیلی نکات ما اونجا مفصل توضیح داده، تو تبیینگری شما خیلی کمک میکنه. اونجا میگه کارمند وزارت خارجه بریتانیا نشست روی نقشه با خطکش مرزهای عراق و اردن و فلسطین و سوریه و ترکیه و عربستان سوریه ها رو کشید. ما خیلی میگه اینا وحی بوزره. نه آقا، ما کشوری نداشتیم به نام اردن، ما کشوری به نام فلسطین نداشتیم، ما کشوری به نام سوریه نداشتیم، ما موضوع شامات بود و همه زیر عثمانی بود و اینا، نه اینا کشور دوست کردن. ما کشور ما عربستان سعودی نداشتیم. عربستان سعودی 1931 نفت کشف میشه، راکفلرها اینا، 1932 کشور عربستان سعودی شکل میگیره. یعنی آل سعود با این شرکت آرامکو با این آمریکایی دستشون اینجوریه. 1931 نفت، 1932 کشور درست میشه. این مرزها رو همینجور هی خودشون شکل دادن. خب بعد هم آمریکایی‌ها دقیقاً همین رو ادامه دادن. تو جنگ جهانی دوم کنفرانس تهران، حالا من برگردم این رو عرض میکنم، اومدن ببین اینجا، ببین مثلا یمن، باب المندب، این برای یمن، این برای یمن، این برای یعنی باب المندب، یک کشوری درست کردن که من فقط این نقطه رو میذارم نیست، یعنی برش میذارم شما بیدش کن، کشور جیبوتی. اینجا چقدر کشور کوچیک درست کردن؟ قطر، بحرین رو کی از ما جدا کردن؟ 1971. یعنی ارتش شاهنشاهی با این عظمت که میگم ما پنجمین ارتش شاهنشاهی رو داریم، بعد عکس میگیره مثلا ژنرال های ارتش شاه با شاه دارن سام میبینن از نیروهاشون، قدمهاشون مثل هم اتو کشیده خیلی شیک، بعد مثلا عکس فرض کن سام دیدن رهبری رو میذارن کنارشون، فرض کن سال میدونم فرماندهای سپاه بعضیشون شکما گنده فلان، این بحثا آقا هماهنگ نیستن و بعد تمسخر میکنن اینا رو ببین اونا رو ببین، میگم آقا اصلا شما برتری ارتش دنیا رو دارید، درست؟ اصلا شما پنجمی ارتش برتری دنیا دارید. آقا اولین و ابتدایی ترین کار یه ارتش چیه؟ دفاع از تمامیت ارضیه. سال 1971 بحرین رو از ما جدا کردن، این ارتش پنجم برتر دنیا شاهنشاهی خیلی منظم خیلی شیک اتو کشیده تونست کاری بکنه؟ خب ابتدایی ترین کار رو میدیه دفاع از تمامیت ارضی. 1970 بحرین رو از ما جدا کردن. بعد تو بحرین چی الان؟ چی تو آمریکا تو بحرین چی داره الان؟ پایگاه نظامی، ناوگان نیروی دریایی، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا تو بحرین. چرا؟ چون میگم شما این ملت کوچولویی، مثل بچه، بچه جستش کوچیکه، یه سالشه، شیش ماهشه، یه ماهشه، دو ماهشه، کوچیکه، نیازه به چی داره؟ مراقب داره. پس ما نگذاریم دهنش عوضش کنیم، دستشویی کنیم، همه کارشو باید خودمون کنیم. تکشیگاه میخواد، مراقب میخواد. مثلا اگه مریض میشه، مریض میشه دیگه مراقبت ویژه از پاش نمیشه بلنشین. این کشورها اینقدر کوچولو درست کردن. مثلا اردن چیه؟ بحرین چیه؟ قطر چیه؟ کویت چیه؟ کویت منتهایده اینا چیه؟ اینا اگه ازشون حمایت نکن میمیرن. خود قطری ها میگن اگه ایرانی ها به ما آب نرسوندن ما میمردیم. عربستان بزرگی اما ناقص‌الوضعی عربستانه. ناقص‌الوضعه. امنیت انرژی داره اما امنیت غذایی نداره. خود ترامپ میگه آقای بن سلمان و آقای سلمان زود باش این قرارداد امضا کن، شما گاو شیرده میمایید، ما اگه دو هفته از این مرض مردی راست میگه. فقط کافی تکنسین ها اینا بکشن بیرون، دو هفته آب شیرین کنه اینا قطع بشه، آب شیرین کنه آب دریا رو شیرین میکنن میخورن. فقط کافی دو هفته اینا تشنگی مردن همشون. خب دیگه میان چیکار میکنن؟ یا مثلا امارات، هی شروع امارات، دبی فلان، بابا دبی و امارات امنیتش عالیه، شما دو تا گلوله نه تو ترقه تو اون برج خلیفه بزن ببین چه خبر میشون. اینا رو کجا ببرن؟ 11 میلیون جمعیت داره، 2 میلیونش بومیه، 9 میلیون غیر بومی داره از هند و پاکستان و ایران و اینا، رو اولین ترقه جمع میکنن سرمایه‌هاشون رو میبرن. خب اما ایران اومده، ایران در دلیم ایران اومده دیدن این هم جمعیت داره، هم بزرگه، هم سرزمین بکری داره، هم تاریخ داره، هم تمدن داره، هم امنیت انرژی داره، نفت و گاز داره، هم امنیت غذایی داره. مثلا ترکیه امنیت غذایی داره، امنیت انرژی نداره، برعکس عربستان امنیت انرژی داره، امنیت غذایی نداره. اما ایران همه رو یه جا داره. لذا اومدن به ایران گفتن خب نمیشه دیدی مثلا بهش بگیم آقا تو مثلا نمیتونی بخوای. گفتن چی بگیم بهش؟ گفتن تو چی باش؟ جاندار. گفتن تو پلیس ما تو منطقه باش، حافظ منافع ما تو منطقه باش. بعد آقای پلیس تو نیاز به تجهیزات داری؟ بله. نیاز به ناو داری؟ نیاز به هلیکوپتر داری؟ نیاز به هواپیما داری؟ بله. خب اینا نیاز به مستشار داره، بعد بیای آموزش بدم فلان رو. بله. خب مستشارهایی که ما میام اونجا، شما دموده ای، شما سنتی هستی، شما جهان سومی هستی، قوانین جامعه سومی شما نمیتونه مستشار ما رو. خب چی میخواید؟ هیچ من کافی واسه نمیم چشم میدی که امام اینجا فریاد از سعی آمریکایی رو بر ما شرف دادن. خب پس نگاه کنید، اومدن دور تا دور این کشور، این تنگه ها کشور کوچی کوچی درست کردن. ما با خارج کردن ایران از دست اینها و یک چی؟ یک استراتژی کنشگری مستقل که آقا ما قرآن چی میگه؟ قرآن میگه لله المشرق والمغرب، شرق و غرب عالم از آن خداست. اما کذالک، همانطوری که کعبه را وسط دنیا قرار دادیم، جعلناکم شما را هم امتا وسطا. حالا این وسطا یه خیر الامور اوسطها، این وسطا هم نرمه، شما را بهترین آموزه های اخلاقی، بهترین آموزه های اعتقادی، بهترین آموزه های رفتاری آموختی و شما را بهترین جای دنیا قرار داده. فردا یقه ما را خدا میگیره، شما بهترین جای دنیا بودی، این بریتانیایی از اون سر دنیا اومد بهترین جا رو گرفت، حاکمیت شیطان رو. این امریکایی از اون سر دنیا آمد بهترین جای دنیا رو گرفت، حاکمیت شیطان رو خوش فرما کرد. تویی که باید اینجا بهترین جای دنیا من قرار داده بودم، قدرت نرم بسیار برتری هم داشتی، آموزه های اخلاقی، تو چرا لتکون و شهدا علی الناس برمی شدی؟ تو چرا می شدی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف هم، تو چرا می شدی؟ ببین اومدم خدمتتون عرض بکنم، اینجا 1943 این آقای روزولت، این استالین رئیس جمهور شوروی است، اینم چرچیل ملعونه که من فردای قیامت خدا شاهده چرچیل رو میذارم جلوی تک تک من و شما، میگن این مجاهد فی سبیل طاغوت چی از شما بیشتر داشت به شما نداشتی؟ الا اینکه عقلی که این داده بود به ما بده. خسته نمیشد این آدم، 5 جلد خاطرات داره برید بخونید. خواهش میکنم یکی از دوستان برن اینا رو بخونه، اصلا خلاصه برداره برای دوستان دیگه هم بفرستید. ببینید این آدم میگه من شب داشتم از بدن درد و سر درد و کمر درد و تب و لرز میمردم، رفتم بخوابم دیدم من رسالت دارم، من نمیتونم بخوابم، من باید جنگو مدیریت میکردم، برای پسا جنگم نقشه میکشیدم جنگ جهانی دوم. من با هم میرفتم تیتو در یوگسلاوی رو میدیدم، فرداش میرفتم موسولینی رو میدیدم، سوارم اومدم یه سیرزمینی آبپز کردم، سیرزمینی آبپز کردم با تخمه رو خوردم، یکم حالم بهتر شد، سوار هواپیما شدم، بلافاصله رفتم اینجا. من باید هم جنگ رو مدیریت میکردم هم پسا جنگ رو. حواسم بود و میبود که مثلا پسا جنگ کمونیستا نتونن چیز بکنن. بعدش هم اومدم خدمتتون عرض بکنم توی این کنفرانس یالتا و 1945 حمله کردن در استل آلمان رو، هیروشیما و ناکازی و 600,000 نفر اونجا، 220,000 نفر. بعدش هم سازمان ملل و اون شورای امنیت و ساختار سیاسی امنیتی و مالی اقتصادی و تجاری پولی و همه اینا به اختیار گرفتن، فرهنگی اقتصاد همه اینا رو، یونسکو و این مسائل رو. خب بعد هم اومدن اینجا بی‌ثباتسازی ساختاری و جنگ دائم در منطقه غرب آسیا رو انداختن از طریق چی؟ نخبه ها و سیستم های سیاسی دیکتاتور، نخبه ها و سیستم های اقتصادی و اون سیستم ساکس‌پیکویی که گفتم 1920 در واقع اجرایی شد. بعد هم ببین دنیا رو به 6 بخش تقسیم کردن: فرماندهی آمریکای شمالی، آمریکا، آمریکا جنوبی، آمریکا، فرماندهی اروپای آمریکا، آفریقای آمریکا، پاسیفیک آمریکا، یو اس سنتکام. سنتکام یعنی سنترال کاماند. کجاست این سنتکام؟ مرکز دنیا. فرماندهی مرکزی آمریکا، سنترال کاماند، فرماندهی کجاست؟ همین منطقه‌ای که ما هست. خب حالا ما اینا رو جدا کردیم، اینا رو گرفتیم، اینا رو در واقع اومدیم اول از همه ایران رو که پلیس اونها بود در خاورمیانه گرفتیم از دستشون و شروع کردیم اون عظمت و مجد. خب اینا اومدن چیکار کردن؟ عرض کردم اومدن دور تا دور ما رو محاصره کردن. ببینم این همونه. دور تا دور ما رو محاصره کردن و زدن، کشتن، بستن اینها و سه رو تهدید رو بعد از اینکه نتوانستن جلوی انقلاب ما رو بگیرن و ما نظام سازی کردیم، سه رو تهدید. من یه مثال میزنم، میگم آقا شما از بالای برج میلاد داری سه رو تهدید میبینی: تهدید نظامی امنیتی، تهدید مالی، تهدید اخلاقی. مثلا فرض کنید یه نفر رو میبینید داره کمربند بسته انتهایی به خودش منفجر کنه تو جمعیت، چند نفر دارن دزدی میکنن میرن به سمت ما دزدی کنن، چند نفر هم دارن تن‌اندازی میکنن بعد جا، شما باشی اول با کدوم برخورد میکنی؟ آها با کی برخورد میکنی؟ حاجه آقا شما با کی برخورد میکنی؟ میگم که از بالای برج میلاد داریم نگاه میکنیم سر چهارراه، یه آقای کمربند انتهایی به خودش بسته داره میره به سمت جمعیت، یه آقای هم داره میره بانک دزدی کنه، یا دوتا خانم هم دارن بعد جا میکنن، اول با کدوم برخورد کنیم؟ یعنی خدا شاهده از راننده تاکسی پرسیدم یه حرفو زده از راننده تاکسی پرسیدم اینو فرموده، از کارگر کشاورز پرسیدم اینو فرموده، از مرجع تقلید هم که تصویر رو برشید هم همین رو فرموده. یعنی دین هم همین رو میگه. یه چیزی ما داریم نام مقام تزاهم. به والله هیچ فرقی در تزاهم بین معصوم و غیر معصوم نداره، نمیکنه. اون مقام تعارضه که تعارض هم ما نداریم، تعارضات بدوی حل میشه با راه های علاجی. حالا در مثال مناقشه نیست شما.
مباحث شما سطح عالی کلاسیک دانشگاهی و برای سطح بالا بردن سطح علمی طلاب و مبرزین هست. موضوع بحثی که حالا با عنوان شاید مثال و مقدمه مطرح کردی بحث کارآمدی نظام که ما هم برای مردم تبلیغ کنیم و بحث تبیین در اینه که ما یه وقت اسلام رو هم جلوه بدیم، یه وقت نظام موجود اسلامی رو بخواهیم برای مردم تبلیغ کنیم. یه بحث هم اینه که حالا ما بحث اختلافی رو بین علما و ولایت فقیه اینها جداستیم، ما یه افرادی رو داریم که نظام شاخصهای عظیمی مثل امام و رهبری داره. ما همه اسلام رو وقتی میخواهیم تبلیغ کنیم میریم سراغ شاخصش امیر المؤمنین. ما میخواهیم با مردم سر و کار داشته باشیم که جوابهای لندم الان بحثای علمی و جهانی که مطرح کردیم برای ارتقای سطح علمی ما خوبه. کلاسیک و دانشگاهی که مطرح مونیم واقعا هست و بالاتر از این هم هست زمینش هست. وقتی الان تبدیل ما جامعه خود و پیرامون خودمون را که دفاع کنیم که با همه مشکلات اقتصادی که هست این نظام به تعبیر امام که حفظ نظام از اوجب واجبات و با بیانهای زیبای مقام معظم رهبری که در بحث نظام و بحث این که هر کسی خودش از این نظام پیاده بشه خودش ضرر کرده و اسلام پیشرفت میکنه، بحث توسعه مملکت، بحث نظام و کلان دفاع از خودمونه. شما یک طرفشان نه درست برمیده که ما بیم اون اهداف دشمن رو تبیین بکنیم و ما به کجا رسیدیم. حالا یه بحث موضوعی من پیراون بحث اولتون هم داشتم داره اگه فرصتی
من بعد در خدمت شما هستم. ببینید من عرض بکنم خدمت شریف عزیزان و بزرگواران، این بحث رو من در بین مردم عادی عوام کوچه و بازار و خیابان، ببین ما به برکت انقلاب اسلامی دیگه الان آدمهای بی سواد توهی از مطالب و اینها نداریم. ما به حمدالله سطح سواد مردم، سطح آگاهی مردم، حتی مثلا سواد آگاهی مردم، بصیرت مردم، بالاخره اینا یا پای سلاسیما جمهوری اسلامی هن یا پای ماهواران رو که علیه ما دارن فعالیت میکنن، یعنی آدم هایی که خیلی چیزها رو متوجه میشن. ما اگر بیایم اینا رو خوب تبدیل بکنیم باور بفرمایید قبول میکنن و همراهی میکنن. نکته اینجاست که تو کارآمدی شما میگویید دسترسی به اهداف متناسب با موانع و ظرفیت‌ها. خب اون اهدافی که ما داشتیم چیا بوده؟ انقلاب کنیم، نظام درست کنیم، دولت بسازیم، جامعه یا کشور بسازیم، تمدن بسازیم. یعنی یه زنجیره است، مثل یه قله 5000 متری که 1000 متر 1000 متر ایستگاه ایستگاه بندیم. خب انقلاب کردیم یا نه؟ همه میدونم مترف. نظام تأسیس کردی یا نه؟ بله. حالا این نظام ما رو اومدن با سه نوع تهدید نظامی، اقتصادی و فرهنگی تهدید کردن. از هر نوع هم هزاران مورد ها از که اون دهه 60 رو برای تصویر کشیدم دیگه، تصویر کشیدم. خب حالا شما باشی اول دست میذاری رو چی؟ خب همه گفتیم که اول باید بریم اون رو انجام بدیم، تهدید نظامی امنیتی رو برداریم، همین کارو کردیم. حالا اومدیم بعد از در واقع این بره تاریخ نشستیم دیگه، یعنی ما تثبیت کردیم امنیت جانی و نظامی و دشمن رسیده به حدی که نمیتونه با ما درگیر بشه و میگه که من گزینه نظامی رو بردم زیر میز و اتاق جنگم رو از وزارت دفاع بردم وزارت خزانه داری. حالا اومده متمرکز شده روی جنگ اقتصادی. خب حالا همون شیوه، همون مدل، همون مجاهدت، همون از خودگذشتگی، همون تبیین‌هایی که قبلیای ما یا حاج آقا، هم نسلای حاج آقا به مردم داشتن تا مردم ناامید نشن وایسن برن تو جبهه ها به جنگل، یا ماها در واقع کنارشون باشیم تبیینگری بکنیم، دستاوردها رو بیان بکنیم، تو این جنگ اقتصادی هم همین کارو این نسل الان باید انجام بده. تو این جنگ اقتصادی هم ما باید در واقع بریم تبیین بکنیم، گفتگو بکنیم و بفهمونیم به مردم که دشمن داره چیکار میکنه، ما باید چیکار بکنیم و ما چه مطالباتی داشته باشیم از مسئولین. این خیلی نکته مهمی است که چه مطالباتی. لذا حضرت آقا در بیانیه، در سخنرانی که دارن میفرمایند همه میدانند که اقتصاد، همه میدانند که فرهنگ چقدر برای من مهم است. در سال 95. اما در مقام مقایسه و در مقام آرایش جنگی و در مقامی که دشمن داره در واقع آرایش میکنه، اولویت امروز و اول کشور مسئله اقتصاد، جنگ اقتصادی و مقاوم سازی اقتصاد است. درسته؟ خب آفرین. حالا دقیقا پس رسیدیم به اینجا. پس ببینیم برای سنگ بنایی بذاریم. اول پس نگیم که آقا هیچ کار نکنید، 40 سال ونیسون نمی‌کشیدیم، باور کنید این 40 سال داشتیم تثبیت می‌کردیم امنیت جانی امت رو و ملت رو. حالا تو زمینه اقتصاد اصلا ما خودمون مدعی هستیم، ما که خودمون هم می‌دونیم دیگه، ما هنوز به حد ارهاب نرسیدیم و دشمن روزنای نفوذ رو. حالا وقتی که بررسی میکنیم ما با سه آسیب عمده، وقتی کلان اقتصاد رو با سه آسیب عمده رویکردی، رفتاری، ساختاری و رفتاری مواجه هستیم. تو بحث رفتار یه بخشی از این رفتارها به خود مردم برمیگرده، یه بخشیش مسئولی هم هست اما یه بخشیش به خود مردم برمیگرده. هیجانات اقتصادی که مردم رو میگیره، فرض کنید جنگ نظامیه، ما اومدیم داریم به مردم میگیم آقا وقتی صدای آژیر شد، وقتی موشک حمله موشکی شد، حمله هوایی شد، برو توی پناهگاه، بعد این بیاد حمله صدای آژیر بیاد وسط میدان شروع کنه وایس سر صدا راه بیاندازه. خب این هر رفتار هیجانی است که باعث مرگ خودشو چراغاشو مثلا روشن بگذاره و باعث مرگ دیگران اینها میشه. خب آقا توی اقتصاد هم همینه. خب ما تو روی کردی باید یه سری کارهایی رو انجام بدیم که بعد اینا رو بگیم به مردم. مثلا الان یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ما عدم شفافیت مالی در بخش درآمدی، مصرفی و سرمایه است، نه بودجه دولت. اتفاقا بودجه‌های دولتی آسیب دیدن، بودجه‌های دولتی سازمان بازرسی و علمان مور از ماست میکنن، پدر آدمو در میارن. آنچه که ما اتفاقا نداریم شفافیت در بخش غیر دولتی، بخش مردمی. الان میوه فروش یه ازش میپرسی ببین چند چقدر مالیات میدی در سال؟ آقا کل سنوف ما ببین چقدر مالیات میدن در سال؟ 17,000 میلیارد. یعنی پول کارمندای سازمان امور مالیاتی در نمیاد از این مالیات. سرشکن که بکنیم چیزی حولوش 400,000 تومان میانگین اینا میدن سالیانه. یه پزشک میلیاردی درآمد داره 400,000 تومان میده. چند پیش داشتم یه جایی با هم یه تدریسی داشتیم، دیدم یه معلم گفتم ماشین خیلی گرون قیمتی و آخر میده، گفتم حقوق معلمی خوب ساخته بهتون بنده دایی. گفت آج با خانم حقوق معلمی من سال گذاشت 40,000 تن برنج فروختم. من دقیق کردم بین کلاس ها داره معامله میکنه، یعنی تو آمار شغل ایشون به عنوان معلم ثبت شده اما در بیرون داره کار دیگه هم میکنه. خب اینجا ما باید بیاریم مطالبه بکنیم از مردم، از مسئولین. ماها باید هدایت بکنیم مسئله اصلی که آقا الان مسئله اصلی ما، ببینید میگیم آقا اقتصاد ما چیه؟ نفت. نفت تحریمه، نمیشود. خب چیکار بکنیم؟ من میگم حتی اگر تحریم هم نبود، این که ما مثلا مثال بزنم، سه تا کارمند داریم، سه تا، یکیش بقاله، یکیش دکتره، پزشکه، یکی هم چیه؟ بساز بفروشه. دولت پول نفت رو، دلار نفتی رو تبدیل به ریال میکنه، خلق پول و اینا میره به این کارمنداش، این کارمندا بعد مراجعه میکنن به این سه تا. برای چی؟ رفع نیازاشون. میخواد بقالی خرید مایحتاجش رو بکنه، پزشکی معالجه بیماریاشو حل بکنه، به ساز بفروشی میخواد خونهشو در واقع. یعنی این پوله میره در دست اون. اون وقت دولت سال دیگه 10% 20% افزایش حقوق این میده، سرریز افزایش حقوق کارمند میشه 30-40% تورم انتظاری، اینا بیشتر گرون میکنن 30-40% اینا. بعد ما دوباره مراجعه میکنیم به اینا، سال بعد 4-5 سال یه مرتبه اینقدر انباشه ثروت در دست اینا میشه، اینا میریزن تو بازار، یه بازاری سکه ارز فلان اینها، یه وقت تورم انفجاری هم داریم. خب چیکار باید بکنیم؟ قرآن راه چاره داده، میگه کیلا یکون دولت المدینه نخونی ها. میگه آقا چرا شما هی پول رو از بیرون میخوای در واقع تزریق بکنی به جامعه که رشد نقدینگی بشه فلان بشه؟ من خیلی ساده دارم عرض میکنم، اینا برای مردم هم خیلی ساده میگم، خیلی قصد. شما باید بالانس بکنید، باید از اینا مالیات واقعی، نه مالیات اسمی، بگیری بدی به این کارمندا، این کارمندا دوباره مراجعه میکنن به اون دیگه، این بهش میشه چی؟ میشه بالانس، چرخه درست میشه. الان ما این مشکل رو داریم، یعنی الان ما تا وقتی نفت داشتیم حالا بگیم بدیم دیگه، حالا وقتی نفت نمیتونیم بفروشیم یا بفروشیم پولش رو نمیتونیم وارد کشور بکنیم، سوئیس بسته، با این مشکل و موزه مواجه میشیم. من تموم بکنم انشالله. پس ما همانطور که در عرصه جهاد نظامی تونستیم موفق عمل کنیم، کارآمد بودیم و تثبیت کردیم امنیت جانی رو، الان هم توی مرحله تثبیت و قانونسازی امنیت در حوزه امنیت اقتصادی تا برسیم به اون یکی و همون کار رو انجام میشه. فقط شما کافی یه مقدار با هم هم‌افزایی، هم‌اندیشی بشین با هم گفتگو بکنیم و اینا رو در واقع برای مردم تبیین بکنیم. شما در خدمتتون.
شما فرمودید بخش از مسائل متفاوت تربیتی مشکل کار من و شما اینه که تو نظام سازی موفق نبود. با سلام.
تشکر می‌کنم از استاد عزیز و مباحث خوبی که داشتن، هم برای اینکه یه مقداری تنوع در فضای بحث ایجاد بشه و خستگی دوستان برطرف بشه، هم یه مدلی از کارهای موفقی که در حوزه تبیین صورت گرفته. دعوت میکنم از برادر عزیزمون جناب آقای خدامی مدلی و طرحی رو ایشون در شاهنشهر اصفهان پیاده کرده بودن، این مدل رو مطرح میکنن. بعد هم دوستان میتونن مدل های دیگه ای رو که دارن در واقع در بحث رفت و برگشتی به افتاد داشته باشن و هم نسبت به این کاری که انجام شده و یا مباحثی که مطرح شده در واقع خاص سوالات خودشون
بشنن پایین. من
نخیر باشم. سلامات بر محمد آقای قبلش دیگه تون بود سلام اومد بعدش در خدمت شما.
مسئولین نظام ما در مقام عمل مجری قانون نیستن، خود تو قانون را قبول ندارن، قانون را چون قبول ندارن در مردم صبح میاسه که نظام کارانه نظام و قوانین قانون جمهوری اسلامی دفاع رهبری واقعا تمام اینها قابل دفاعه، ولی کسانی که دولت ها میان نه قانون را قبول دارن، نه مجلس را قبول دارن، نه سخنان رهبری به عنوان قانون، نه نصیحت قبول ندارن، اینا نظام را ناکارآمد جلوه میدن. ما وقتی دشمن ببره چقدر تبلیغ میکنه، اون تبلیغات اونا شیوه دیگه دارن. ما مشکلمون در داخل خودمون بعد عمل کرد داریم، نه نظام الحمدلله به عنوان کلیت مشکل نه.
احسن
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحال بشدم از محضر استاد محترم و بزرگوانان عزیزی که در جلسه حضور دارن. یه برنامه ای رو دوستان خوب تبلیغی ضیافت در شهرستان شاهنشهر امسال برگزار کردن که البته صدقه داشته توی شهرستان و جای دیگه هم برگزار شده. دوستان نمونه الگوها و کارهایی هستش که حالا ما الان بحث بیشتر ساختاری شما مطرح می‌کنیم، حالا محتواش بحث دیگه است. نمونه کاری هستش که تو فاز ساختار و اجرا میشه ازش استفاده کرد. حالا میشه اون محتوایی که دوستان در نظر دارن حالا تو مسائل نظام و بحث انقلاب مطرح کنن، میشه مباحث اعتباری و میشه مباحث ترکیبی رو مطرح کنن. عنوان برنامه عنوان کافه سوال هستش که یک فضایی مثل یک کافه طراحی میشه و مخاطبین و مراجعین حالا یا به صورت دعوتی که مثلا در محیط بسته‌ای توی سالونی توی تالاری دعوت بشن برای این برنامه، یا در محیط پارک و محیط‌های عمومی مترو، پارک، فرودگاه، ترمینال، جایی چنینی که محل رفت و آمد مخاطبین هست. یه فضایی رو آماده کرده بودیم امسال و حالا سال گذشته، یه مقدار شباهت به کارتا داشتیم، فضا میزهای گردی داشت، صندلی خانوادگی شرکت میکردن و حالا مهم هم محتوایی هستش که این مثل به مخاطب القا میشه. ما یه سری منوهایی در قالب منوی سوال در مقابل اون منوی قضا و منوی قضا پذیرایی که در کاسه داره، یه منوی به عنوان منوی سوال انتخاب کرده بودیم که سوال ها در موضوعات مختلف بود، حالا هم بحث انقلاب، بحث مباحث دینی، مباحث مرتبط با ادیان و حالا مباحث مختلف، شبهات مختلفه رو اومده بودیم جمع‌آوری کرده بودیم. خب مخاطب که حضور پیدا میکرد داخل این کافه، این منو رو که میگرفت، منوی سوالات بود و پیوست‌هایی رو این سوالات داشت که اینا رو بعد مصادره میکرد، یا ارجاع به سایت بود، یا ارجاع به کارشناس بود، یا ارجاع به کلیپ‌های صوتی تصویری که آماده کرده بودیم بود. یه قالب این چنینی که ناچار مخاطب مینشست، حدود 20 دقیقه نیم ساعت تو برنامه ما شرکت میکرد و این و از سوال‌ها استفاده می‌کرد، جواب سوال‌ها رو می‌داد. ما نمونه این کار رو پارک ملت مشهد داشتیم، شاهنشهر داشتیم و فکر می‌کنم تو همین برنامه پارک ملت مشهد حدوداً 700-1500 نفر شرکت کننده داشته که حداقل نیم ساعت می‌شد با مخاطب صحبت می‌کرد. یکی از مزایایی که این کار داره، ببینید این دقیقاً همون قرفه پرسش و پاسخ اعتقادی که تو خیلی از مجموعه ها هست. نکته مثبتی که حالا این طرح داره اینه که به جای اینکه ما بشینیم بگیم آقا تشریف به سوال بپرسید از ما، این به مخاطب ما میکنه که سوالاتی رو ما به مخاطب میدادیم و او برای اینکه جواب این سوالها رو پیدا بکنه مجبور میشد حالا با کارشناس ما ارتباط بگیره. ما داشتیم نیم ساعت، 40 دقیقه، یک ساعت خانوادگی میشستن با مراجع با کارشناس صحبت میکردن و سوالاتشون رو جواب میگرفتن. حالا این نمونه کاری هستش که من میخوام خدمتتون در حد 3-4 دقیقه نشون بدم. این کار امسال ماه مبارک رمضان هستش که صدا ندارم
خب پس حالا من همین در حد که کار رو بخون نشون بدم. برنامه کافه سوالی که سنی طراحی شده بود امسال، حالا به خاطر اینکه هوای مقدار نامساعد بود، ما این رو توی تالار برگزار کردیم. از ارگان‌ها و نهادهای شهری دعوت می‌کردیم که توی این برنامه شرکت بکنن و حدوداً هر شب 60-70 نفر مراجعه کننده داشتیم.
و چهار کارگروه مساجد، مدارس، کافه سوال، خانواده معما، خانواده ماه رمضان رو همراهی بکنیم. برنامه کافه سوال یک برنامه دورشوی خانوادگیه که هر شب ما در قسمت ارگانها یا سامانه مختلف هستیم.
از مدارس هم دعوت میشه با این برنامه.
ما 60 سال در 18 موضوع طراحی کردیم. روانشناسی، احکام، ادیان، مطابق به این صورت بود که مخاطبین شرکت میکردن هر شب و از این شب سال، پنج سال رو انتخاب میکردن و پاسخنما رو تکمیل میکردن و به کارشناسان رو مربوط به روایت
حالا عرض کنم
قیبت ها مختلف رو مرتضوی کرده بودیم بعد از قیبت ها که تصویه بود بعد از قیبت ها سایی بود بعد از قیبت ها اطلاق کتاب بود بعد از قیبت ها رو اطلاق میدازم به کارشنا
این پاسخ ها رو
واقعا خیلی خوب بود، واقعا به یاد موندنی بود، فرده بسیار هیجان انگیز و در عین حال که همراه با تمثیلی و سرگرمی بود خیلی از نظر علمی دانش من شما رو ارتقا داشت.
خوب این مسئلهش کردن و مطابق واسه بره بکنه مسئله کنه با خانوانی بود. این بسیار جالب بود، این سوالات همه چون سوالات
سوشتگزار برای کنه معمولا در واقع در پایان روز بعد از یک روز روزداری خیلی خسته هستند و از نظر انرژی کاملا خالی، اما این برنامه انقدر پرشور و حرارت بود که واقعا انرژی از وسط بچه ها رو بهشون برگردون. توی یه روز خیلی به یاد ماندنی رو در ذهن بچه ها رقم زد.
بعد از اون از ساعت سه تا چهل دقیقه هم به مسابقه اجرامیون این کارشناسان ما پاسخنما رو تصحیح میکردن برنامههای متنوعی ما برگزار میکردیم، اما از بحث سواد رسانه یا بحث روایتگری و بعد از شبها ما مسابقه اجرا میکردیم برای کودکان و نوجوانانی که حضور داشتیم.
این یه قالبی از برنامه بود که حالا میگم محتواهای مختلفی رو میشه داخلش چی هم از مباحث انقلاب اسلامی مباحث حالا ما داشتیم بحث انقلاب اسلامی بحث دیگه
سوال در تو همین چون میدونم سوال دوستان اولا این محتوا رو میتونید در اختیار بقیه دوستان بذارین.
ما هم 60 تا سوال آماده کردیم با پیوستهاش موجوده اگه دوستان خواستن ما میتونیم بله بله
مثلا سوگون
یه 6 تا سوال هم بسته یه
عزمینه هایی که برای حالا عناوین که انتخاب کردن خیلی عناوین قشنگ و زیبایی هم واقعا کلی فکر میخواد بکنی که این موضوع رو چجور به یه عنوان جذاب گیرا تبدیل بکنی.
کار طراحیش هم شده، همه چیش آماده است، اگه دوستان بخوام ما در اختیار قرار میدیم.
موضوع دوم خدمت عرض بکنم که شما جذب منابع چجوری انجام بدید، تو حداقل فرض بفرمایید شبی 3-4 میلیون هزینه بوده دیگه.
بله فرض منابع رو واقعیتش بیشتر با نهادها و ارگانهای شهر همانگه، مثلا بحث جوایز رو میگفتیم آقا هر نهادی که اون شهر میخواد بیاد بحث جایزه با خودشه، یا حتی المقدور بحث پذیرایی با خودشه. اگر حالا اون بحث پذیرایی نبود اون رو طبیعتا باید از منابعی که تو شهرستان حالا دفتر امام جمعه شهرداری فرمانداری مجموعه این چنینه. آقا برنامه امسال ما با شهرداری بسته بودیم چون مکانش هم تالار شیخ بهایی فرهنگسرای شیخ بهایی بود دیگه، ما اونجا بسته بودیم برنامه رو، لذا یه مقدار زیاد از هزینه با اون مجموعه شهرداری بودش.
سوم سهمیه‌ای که تعیین می‌کردیم برای ارگان‌ها، شما طرح می‌بردین جای مختلف ارائه می‌کردین و قبول می‌کردن یا مثلا تبلیغ کلی کرده بودین؟
نه ما تبلیغ رو با فرمانداری هماهنگ کرده بودیم، فرمانداری ارجاع می‌داد به ارگان‌ها بعد از اون طرف هم ارگان ها چون یه برنامه ما به عنوان دوره همی خانوادگی دعوت میکردیم ارگان ها رو، خب ارگان ها میدن خب فضای خوبیه، ما میخواییم یه مثلا برنامه جشنی برگزار بکنیم برای مخاطبینمون، بیاریم تو همین قالب برگزار بکنیم، این فضا بودش که برای جذب مخاطبشون. اون بحث اتاق فرار هم میخواد یه فیلم کفار میکنم بحث
خب حالا این دکتر رو عرض کنم. الان خیلی از ارگانهای در واقع شهرستانی و استانی و محلی و اینا شما بفهمید من اینا در واقع بودجه های خیلی خوبی دارن، بخشای فرهنگیشون و طرح میخوان، حالا مخصوصا یه همچین طرحی که جذابیتی هم داشته باشه برای خانوادارشون، مثلا فرض کنید نیروی انتظامی برای خانواده هاش، یا فرض کنید همین شهرداری یا بانک ها، خیلی از این درها میشه در واقع از بودجه هایی که اونها دارن برای این کار کمک گرفت و نیاز به یک بودجه جداگانه نیست.
حالا برنامه مثلا افطاری جزء برنامه های بر مصفه به بعضی از ارگان هاست، ما میگفتیم افطاریتون رو بیاید تو مجموعه ما، محیطش که مهیا هست افطارتون رو بیارید اونجا، بعد ما ادامه برنامه در خدمتتون باشیم.
خب ببین اگر بخواید تبلیغ بکنید و در واقع اون دیوار خودتون رو بیارید همین میشه، ولی اون نکته که من عرض کردم اینه که شما از اون ظرفیت برنامه های مجموعه ها استفاده بکنید، شما برید سراغ اون در واقع برنامه ها و مجموعه ها، نه اینکه اونها بخوان بیان شما رو سراغ شما. شما برید در واقع بگید که آقا شما هر سال که فرض کنید فلان بانک، فلان اداره، فلان نهاد برنامه های ماه مبارک داره، ماه محرم بالاخره برنامه داره، ما میایم این برنامه رو اونجا اجرا میکنیم برای شما. یعنی وقتی هم احساس بکنن یه آخوند مفتم گیرشون اومده اینا دیگه از این نکات که دیدید که دوپی چیز میکنن، استقبال میکنن که آقا ما به جای یعنی دایره رو گسترده کنیم، یعنی به تعبیر شما مثلا فرض کنید ما یه گردهی داریم، یه گروهی داریم، یه حلقهی داریم، حلقه در واقع علاقه مندان داریم، هر برنامه میذاریم همونا میان. خب شما برای اینکه اینو دو توسعه بدی باید برید سراغ ظرفیت‌های موجودش، از ظرفیت‌های اصلی رو برید. من این خواهشی که از دوستان و بزرگواران دارم اینه که در حاشیه نرن، یعنی مثلا فرض کنیم بریم حاشیه یه شهر یه مسجدی یه فرض مثال حالا حسینیه پیدا بکنیم حاشیه شهر، نه اتفاقا بریم تو مرکزیت شهر، تو مرکزیت شهرها که از برنامه‌های موجود ما نخواهیم یه بودجه اضافی رو بر اونها مثلا چیز بکنیم، نه ما برنامه که داریم. الان فرض کنید برخی از این کارخونه ها و برخی از این شرکت ها یه بودجه های مصوب فرهنگی خیلی بزرگ دارن که مثلا یکی آقای استانداری تعریف میکرد میگفت یه آقای طلبه ای رو یه دفعه از من وقت گرفت، بعد من بهش وقت دادم و اومد اونجا و من خودم آماده کردم یه میلیارد الان از من میخواد بگیره دیگه، خودم آماده کردم که یه میلیارد رو دیگه بدم. بنده خدا اومد و یه نیم ساعت 40 دقیقه طرحش رو ارائه داد، کارهایی که ارائه کرده بود اینا، من گفتم اوه من الان بیش از 1 میلیارد دارم، میگم مثلا 10 میلیارد من چیکار بکنم؟ گفت یه رفیقی گفت که بعد از اینکه همه اینا رو گفت که آقا ما یه درخواستی هم داشتیم حالا استفاده بکنم بفرمایید، گفت که ما میخوام یه نمایشگاه برگزار کنیم 10 میلیون نیاز داریم اگه شما لطف بفرمایید. گفت من بهش گفتم اول امضا میکنم بعد بهت میگم، امضا کردم 10 میلیون رو بعدش گفتم مرد حسابی من خودم آماده کردم 1 میلیارد رو ازم پول بگیری. 10 میلیون چیه؟ طرف میاد اینجا ببین ما چون طلبه ها با اعداد کوچیک با کارهای کوچیک با فکرای کوچیک بزرگ شدیم، مثال های توی
حوزه‌مون رو نه، یعنی تو عقد الاجاره ما مثال مثلا طرف می‌زنه فرض کنید آقا، حالا من مثال بگم که اگر اون ما یه کسی رو اجیر کرده بودیم، اون کار رو تو یه مقطع خاص زمان خاص انجام بده، انجام داد، ولی بعد اون حالا چی بهش تعلق داره؟ اجرت المس، اجرت المسمى. مثالایی که توی فقه فقهی زدم این چیه؟ مثلا آقا یکی رو اجیر کرده بودیم که بیا سر قبر مادرمون شب اول قبر مثلا این تا تعداد قرآن صفحه بخونه، خوند ولی شب بعد خوند، بعد مثلا حالا طرف ما 50 تومان می‌خواستی بهش بدی، حالا بده دیگه، دعوا نذید. ولی مثال وقتی بزرگ بکنیم که آقا ما گفتیم اینجا یک مثلا پالایشگاه برای ما بزن که این پالایشگاه رأس 6 ماه مثلا باید افتتاح بشه، مثلا این هر ثانیه میلیاردی، یعنی مثال‌های خود کتاب‌های فقهی رو ما ببریم بالا، طرف یه مقدار با این اعداد، خب آقا شما وقت گرفتی رفتی رسیدی به استاندار، میگه آقا ما طرف مثلا فلان مجمع فلان کانون ترویج موسیقی ترویج بدم فلان چیز، میای اینجا میلیاردی از ما درخواست میگوره، اینقدرم سمجن که میگیرم بالاخره میره، من ما طلبه کلی زحمت میگوره، آقا رفتیم 10 میلیون رو بده مثلا.
ما یکی از جلساتی که باید بذاریم برای دوستان تکنیکای ارتباطی با مسئولین مختلف،
بله،
مثلا این آقای فرشاد سوئدی که حالا پرونده قضایی و دادگاهی و نام داره، خیلی کار جالبی که کرده بود این بود که مثلا وقتی اون رئیس همراه اول اینا رو دیده بود بهش نگفت پول بده، بهش نگفت تو همه هر سری پیامک برای من بزن، برای اونا هم از این نداری بساختش هم بود و میگفت با هر بار پیامک مثلا بالای 2 میلیارد پول به حساب گروهشون خوالیز میشه. خب خیلی سرات بکنم که حالا آقای خدامی عزیز که سر اولشون رو هم ارائه دادن، سر دومشون هم نگفتن، طرز بنده این بود گروه های قم و اصفهان جریان سازن، یعنی هم خوشفکرن هم در واقع در شاید بحث طراحی یکی از مجموعه های موفقی که وجود داره تو کشور، این دو تا استان هستن که در واقع میشه گفت واقعا طراحی های فوق العاده ای دارن و الگو میتونه باشه برای سایر مجموعه ها. انشالله این مدل طراحی ها و این مدل برنامه ریزی ها اگر در برنامه های تبلیغی ما باشه میتونه حتی درآمدساز هم باشه، یعنی اینجوری نباشه که آقای اصفهانی عزیز تا نشسته بودن گفتن که مثلا ما همش عادت به در واقع ارگان ها و اینا نداشته باشیم، به مرور در واقع برای خود اون مجموعه ها میتونه یک بخش مالی رو هم تأمین بکنه. اینا نیاز به در واقع همفکری و اندیشه و برنامه ریزی طولانی مدت داره، نه اینکه بخوام با یه 10 روز 20 روز قبل از مناسبت تازه فکر بکنیم الان بخوام بریم تو منطقه چه کار بکنیم. اگر بزرگواران مطلبی فرمایشی در ارتباط با فرمایشات آقای دکتر رنجبر دارن نکاتشون بفرمایند. یه 10 دقیقه انتهایی رو بنده در خصوص مرکز خدمات و حمایت هایی که دوستان میتونن از مرکز خدمات دریافت بکنن و نکاتی که در ارتباط هست میخواستم عرض بکنم خدمتتون. دوستان اگر سوالی دارن در ارتباط با فرمایش دکتر رنجبر
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا با منظرن بحث اعتقاد تفکین که الان مثلا فلسفه تشکیل جلسه ما برای همینه که هر تابستون و فلسفه تفکین طبق صحبت هایی که از اطلاع داشتید این که ما با یه امپراتوری رسانه‌ای مواجه هستیم که اونا دارن یک سری کارهایی را هر روز به یک بهانه انجام میدن و جامعه هم خصوصا یک قطب خاصی تحت تاثیر قرار میگیرن و خواسته یا ناخواسته در جهت اونا حرکت کنن. من در مسجدی که هستم 150 تا 200 نفر نمازگزار دارم. من یک بررسی و سرنگشتی کردم اینم از این 200 نفر مثلا شاید اصلا 150شون تو فضای مجازی میشه، از این خانوما بعضی هستن بچه ها در حد بازی ها هستن، یه قسم خاصی هستن که تو جریان مسائل دست زده خستن اقتصادی معیشتی اینا قرار میدونن، بعد هم میان به مردم انتقال میدن، یعنی اونا نیستن تو فضای مجازی اما تحت تأثیر اینایی قرار میگیرن که هستن. ما به عنوان سربازان تبلیغی و بیشتر وقتمون صرف همین 150 نفر میشه، اون 50 نفر نمیشه یا یک بخش کم میشه. ما باید در این هرمی که هست در رأس کار باید یه سری نیروهای اینطوری داشته باشیم که همون طوری که اونا پمپاژ میکنن بعض مسائل را با دهانه های مختلف اونا هم به همین منوال کار بکنن، ما هم تقریبا مجری اون طرحهای اونا و برنامه های اونا بشیم. من خودم تولید محتوا میکنم، کلیپ درست میکنم، فلان میکنم، ولی اون کسانی که در رأس این هرم هستن خب شاید مخاطبانش خیلی بیشتری را تحت تاثیر قرار دادن و اونا میتونن ما را ساپورت بکنن که ما چی اونها را همون، یعنی یه کار هدفمندی باید بکنیم، اونها جرقه را بزنن ما اون کار، نه که اون یه چیزی دیگه بریم من چیزی دیگه بکنم. این نظم در کار این ما نیست.
حالا ما به حمدالله با لطف حاجی استاد آزاد و کمک هایی که حالا شهید مداری و دوستان دیگه در هر کارشون در دفتر دارن انجام دادن، یه کارگروهی رو به حمدالله شکل دادن توی دفتر، یه جلساتی رو قرارن 5-6 جلسه هم تا الان داشتیم، داریم برنامه‌ریزی میکنیم، مثلا حاجه ها یه سری سوالاتی رو رصد کردن آوردن دوستان دیگه، بعد قرار یه بسته ای برای این مسئله طراحی بشود و اون مثل یک قرارداد مرکزی این طراحی ها شکل بگیره، بسته ها آماده بشه، بعد قالبه های توزیعش در واقع آماده بشه در اختیار شما دوستان. چون یک کار دیگه، ما با یک کار تشکیلاتی مواجهیم، با کار تشکیلاتی که مواجه هستی باید تشکیلاتی کار بکنی و الا نمیشود به موفقیت دست پیدا کرد. لذا به همین خاطر من حالا اراده ای رو که الان در حاجی استاد آزاد و دوستانشون هم کارانشون و شریعت مدار دوستان دیگه دارم میبینم، اینه که این دغدغه رو دارن، این دغدغه هست و اون وقت سرحلقه ها بی شما الان با ما سرحلقه های این گروه ها تو مساجد هم شما هر کدوم برای خودتون یه شبکه نیاز دارید که این شبکه چند تا سرحلقه. ببین من بعضا به دوستان میگم، میگم که شما وقتی میگید توی که من رفتم توی کلاس میادم میگم دبیرستان بود، میارم میگم بسم الله، میگم بسم الله، اصلا نمیذاشن حرف بزنم. من در حین این در واقع هوهو کردن دیدم یه نفر لیدر این کلاسه، آرام آرام در بین همین صداها مورد رفتم یواش یواش بهش نزدیک شدم، گفتم که تو این حالا همه که همه دارن داد میزنن، گفتم یه سوال ازت میپرسم، اگر تونستی جواب بدی جایزه خوب بهت میدم. مثلا دبیرستان فرض کنید 16 سالش 10 سالش، گفت که بفهم آجا یه جوری پرسیدم بتونه جواب بده، پرسیدم و سوال و جواب داد و یه خودنویس همراهم بود دادم بهش، خیلی خوش شما این تعلیف قلوب دیدم، پاشو گفت بچه ها ساکت آجا ها میخواه حرف بزنه، همه کلاس ساکت شد. حالا بعضی موقع ما به تعبیر شما میگیم رو اون نوچه ها کار میکنیم، یعنی رو اون 150 تا کار بکنیم، ولی رو اون 5-6 تایی که دارن اینا رو در واقع ساپورت میکنن و فکرشون رو رو اونا کار نشه، یا 5-6 نفر خودمون درست نکنیم که روی این 150 نفر کار بکنن، ما همیشه بازنده خواهیم بود. لذا این نیروها رو باید لایه بندی بکنیم، تشکیلات درست بکنیم، لایه بندی بکنیم، یه لایه رصد بکنه، یه لایه محتوا تولید بکنه، یه لایه توزیع کنه. این میشه یه کار درست و حسابی که آقای شاه‌آبادی هم دقیقاً مثلا تو کارهای استراتژیکی آقای شاه‌آبادی استاد بود توی تهران و بعد همین بیس انقلاب شد. یه لایه میگه نظری، یه لایه گفتمانی، یه لایه عملیاتی. خب ما هم دقیقاً یه لایه نظری، یه لایه گفتمانی که اینا رو پخش بکنه و یه لایه در واقع عملیات بکنه در صورت. دقیقاً این رو توی مساجد، توی تکایا، توی جای مختلف، گروه مختلف
بکنم دیگه. بعضی قالب هست دیگه، این برادر از من گفتن که بعضی جاها یکی از چیزایی که الان دارن خیلی تحقیق میکنن همه جا گل و بلبله، ایران اینطوری ها. یه شب این به من تجربه، ما توی کانالی بحث خیلی قوی شو آلمان چطوریه، زندگی تو سوئیس چطوریه، فلان را خوب که بازارشون گرم شد، یکی پیدا شد دو کلیپ درست کرده بود از جوانای دانشجویی که اونجا هستن و درگیر با مردمن و زندگی اونجا، یعنی با دو تا کلیپ که وضعیت اونجا را این دانشجو داشتم میگو همه اینو به قول معروف رفتن تو آشیه. یعنی یک کارهایی که با یه کلیپ میشه درست کرد با ساعت ها سخنرانی نمیشه درست کرد، هنر در این کار.
این مثلا این هنر کنار اون قرار بیاره شما تا ببره، این هنر که کنار این مثلا فرض کنید این محتوای موسیقی، اون شعر،
اون مثلا فرض کن همخوانی ها، شما ببینید یه سرود سلام فرمانده چی کار میکنه و همونایی که ساسیمان کرد میخوندن الان دارن سلام فرمانده میخونن. من همیشه مثال که میزنم میگم ما با 100,000 نفر تماشاچی مواجهیم، با 11 تا بازیکن در اون زمین. این 11 بازیکن ها ماهاییم، ماها نباید امیدمون رو از دست بدیم. دو تا گل هم عقب باشیم اما نظم تیمیمون رو از دست ندیم، امیدمون رو از دست ندیم، تلاشمون رو بکنیم، به تعبیر فوتبالیا کامبک بزنیم، همون 100,000 تایی که تا چند دقیقه قبل داشتن شعار حیا کن رها کن و صندلی و فوش و اینها، همونا میان زنده بود. ببخشید من در کنارم هستم.
علیکم السلام. اصلا خدمت رو در مورد مشکلاتی که ما خواهر داریم، یکی عدم همکاری و هماهنگی بعضی قربان ها و خدمات بعضی گروه ها. یکی از مشکلاتی شاید کلن وجود داشته باشه تو بسته گروه ها، به جای که همکاری کنن با هم دیگه یه جوری بعضی بیرام هم میزن. من منظور هم گروه خواهر هم نیست، گروه های خواهرها و برادرها باید میبینیم یکی منطقه دارن کار میکنن، ولی هر کسی بعده کار خودشو میکنه، ساز خودشو میزنه و به نحوی کار اون یکی رو به جای که حمایت کنه یه جوره زیرا بیزن یا این که کارهای دیگر جان. ولی بحث در مورد جهاد تبیین هر چی گفته میشه فقط تو بحث نظام، یعنی هر جا بحث جهاد تبیین میشه فکر میکنم فقط نسبت حکومت اسلامی فقط داره چی بشه، اما اون چیزی که رهبری فرمودن مسئله اصلی بحث خود اسلام، یعنی جهاد تبیین به عرصه خود اسلام و اون جایگاهی که وجود داره نسبت به مثلا بیشترین حجمهایی که نسبت به خود اسلام هست، مثل جهاد مسئله حجاب، عفاف، خود زن، وجود خود زن و جایگاهی که زن در اسلام داره، اون بحث فمینیست یا مسائل دیگه، یا کلیت بحث همون تروریست خواندن مسلمان و موارد مختلف رو این زمینه کمتر کار میشه. یعنی اصل کار ما فکر میکنم باید بریم رو این،
ما باید بریم سراغ رزمایشه های طبیعی، یعنی در واقع انشالله داریم الان تون کارگروه به اینجا انشالله برسیم که ما یک موضوع یا چند موضوع رو توی یک رزمایش تبلیغی با قالب‌های مختلف همه گروه ها هم مشترکن با هم دیگه تقسیم کار سنگر به سنگر بریم جلو.
یعنی
این باید عرض میکنم ما دیگه فرصت اشتباه و فرصت خدمت و اصلا آزمون و خطا و فرصت غفلت رو ببینید. الان صدا و سیما ما یه غفلتی کرد، یه غفلتش این بود که آقا توی این دو روز بعد از این سرقت از بانک ملی خب نیرو انتظامی اینها رو دستگیر کرد. میده نیرو انتظامی هم من خب نیرو انتظامی زیاد تدریس دارم اونجا، بعد از این تبدیل شدنش به فرماندهی قبلا یک
فراجا
شده، الان ناجا با نیروی انتظامی الان فرماندهی کل فراجا هستم شده. این بعد از این کسی خودش سازمان اطلاعات هم درست کرده، یعنی خود نیروی انتظامی دیگه از وزارت، یعنی خودش یک پارچه شده این سازمان اطلاعات. نیروی انتظامی خیلی سریع تونست این دزدی ها رو کشف بکنه و خیلی سریع دستگیر بکنه. خب همه جای دنیا اتفاق حالا دزدی میشه اتفاق میفته، منتها این سازمان به جای اینکه بیاد این رو یه مقدار خوب پوشش بده، هنرمندانه توضیح بده، از اینها اسطوره بسازه که بعد دو روز این وزا این نیروی ما چقدر خوب عمل کرده، با یه حالت طلبکاری، با یه حالتی که مثلا عقب نیفته از مثلا بی بی سی و از وی او ای و از این فلان و از این فلان، خب ببین
خود زنی میکنه.
الان ما هم همینه، مثلا برخی از گروه ها همدیگه رو جایی که ساپورت بکنیم حمایت بکنیم متاسفانه بعدن خود زنی. آقا توی یه منطقه دو تا گروه این دعواهای خالد زنکیه نمیدونم ده بالا و ده پایین و سر دسته بیل و سر جوی آب و این بحثا دیگه گذشت. ماله ما الان همه توی یک جبهه وارد مشترکی هستیم که انشاءالله دیگه دست آجاها و تیما و اینها که بیان انشاءالله به صورت یه رزمایش با تقسیم کار با هماهنگی های، حالا قبلا هم ممکن بود اتفاقا نمیتونست بیفته، الان میشه، یعنی شما آجاها میتونه از هم اینجا بشینه مانیتورین کنه رصد بکنه همه گروه های خودش رو در سراسر کشور که چیکار دارن میکنن. الان ممکنه بعضا یه گروهی کمک بکنه، من دیدم یه کار خوب این تبلیغ نوین کرد در برخی از جاهای دیگه که مثلا فرض کنید آقا شما یه الان این گروه آقای خدامی بودن یه تولید محتوایی داره، خب اینو میتونه در اختیار شما قرار بده، شما یه چیز دیگه محتوا تولید کردی در اختیاره، این یه بانک اطلاعاتی یک گروه در واقع مجازی هم باید انشالله درست بشه که حالا با کمک زاویه ها شادم داریم، من اطلاع ندارم، دارید آره، که اونجا در واقع همدیگر رو مثلا حمایت بکنیم ان شاء الله. حاجا ما در خدمت شما.
آقای بابایی
بسیار
دوستانشون از اعضای بسیج هستن و در سراسر شهر قم
ارادت دارم خدمت کنم، خدمتشون بودم.
هر شد که ناظر به فرمایشاتی که داشتی در دو بخش من اشاره میکنم.
بله.
دو بخش در بخش نزاد سازی هست. این رو تو پرانتز عرض بکنم و پرانتز رو ببردم، اون اینه که این که نظام ما جمهوری اسلامی به خاطر دشمنی هایی که داره میشه، هم در ابعادش و هم در مدت طولانی که هست، این که موفق بوده در این شکی نیست. من پرانتز رو ببندم، اما اون سوال اصلی من اینه، این که شما میفرمایید در بحث نظام سازی این که فلانجا ما این اشکال داریم، فلانجا در فلان سنت، در فلان گروه، در فلان اشرافی شما این مشکلات رو داریم، ما در بحث نظام سازی اون موفقیت مورد نظر و کامل رو ما نداشتیم.
بله.
نمونش انقلاب فرهنگی است. ناقص متولد شد، مثل همه روشنفکری بیماری که حضرت آقا اشاره بکنن. یعنی ما درست قانون اساسی مترقی خوبی رو تنظیم کردیم، اما در بدنه نظام ما آمدیم چکار کردیم؟ کتشنگان و لباس و اینا بهش پوشوندیم. یعنی همون چیزای وارداتی مدرنیتیه که در عصر قاجار آغاز شد و در پهلوی به اوج خودش رسید، همه اینا رو ما آمدیم. انقلاب فرهنگی و سرنوشت داشت، انقلاب اداری اصلا انجام نگرفت. این سوال اول منه که بعضی از مشکلات ما اینجاست. این باید ارزیابی بشه بعد از 43 سال، این باید آسیبا شناخته بشه و این راه بشه. نکته دوم، ما در جنگ 8 ساله، بله ما رزمندگان، گردان، سپاه، ارتش، اینا همه بودن. پشتیبانش کی بود؟ فرمانده کل قوا بود، دولت بود، ادارات بودن، کارخانجات بودن، دامدارها، کشاورزان، بازار، اصناف، مردم، اونا همه بوده پشتیبانی میکردن. الان جنگ شده اقتصادی، جنگ اقتصادی شده، متاسفانه بعد از جنگ تحت عنوان اون اصل 44، تحت عنوان خصوصی سازی، تحت عنوان توسعه و سازندگی و از این قبیل عبارت واژه ها، خود توسعه هم بار داره.
بله.
که حضرت آقا بفرمایید پیشرفت و همین علاوه به بهانه ها آمدن، الان جبهه اقتصادی دست انقلابیون نیست. گذشت اون زمانی که مثلا بازار می آمد یه حرف می زد خلاص می شد، فصل خطاب بود. الان اون نیست. الان بازار، اتاق بازرگانی، شما ببینید ما اگر بخواهیم موفق بشیم در این بخش، این بخش دوم سوال من، در جنگ اقتصادی اگر میخواهیم موفق بشیم، باید این اتاق بازرگانی رو، جنگی اقتصاد رو باید درست کنیم، مافیاش رو، برداره قاچاق رو. شما ببینید مافیا که اسم میبریم تنها مافیا خودرو نیست، مافیای دارو هست، مافیای کذا و کذا و کذا هست. این رو اگر ما بتونیم اصلاح کنیم، تعدیل بکنیم، موفق خواهیم بود. ویلا نه، من بیش از این وقت شما رو نمیدونم.
خواهش میبرم، خیلی ممنون آقا جواد.
دقیقا
بعد دیگه توضیح خیلی خوبی دادید و همینجوری هم هست. الان دوستانم اونجا بیم، من با آقای کمیسیون اقتصادی مجلس عرضم این بود که آقا این خلأهای قانونی رو شناسایی بود. من گفتم مثلا برخی از نکات رو گفتم، گفت خلأ قانونی داریم. گفتم خب شما تو مجلس چیکار میکنید؟ این خلأها رو باید پر بکنید. ببینید ما بعضا مثلا
یک چیزی رو دشمن برای ما بولد میکنه. من طلبه، من صدا و سیما، من ورشته اصلی فرهنگی هم دارم رو همون کار میکنم و میرم جلو، همون رو مطالبه میکنم از نماینده مجلسم، همون رو مطالبه میکنم از دولت، همون رو مطالبه میکنم از قوه قضاییه. ببین الان سازمان ثبت اسناد با کمال پررویی میگه من اطلاعات ثبتی افراد حقیقی و حقوقی رو نمیدم. خیلی جالب. یعنی خب خلای قانونی داریم، بریم پرش کنیم. حالا من و شما به مردم باید بگیم بیا پشت نماینده مجلس از نماینده مجلس مطالبه بکن که این خلای قانونی پر بکنه که سازمان ثبت اسناد تمام مشخصات ثبتی ملکی و غیر ملکی این آدم رو و یا این شخصیت حقوقی رو بده. خب اگه ما بیایم مطالبه بکنیم، بله اگه ما مطالبه بکنیم، ما وقتی درگیر مسائل حاشیه‌ای میشیم، نماینده هم خدا شده دیگه میگه آقا من دارم حواشی رو دیگه اونجا هستم، من دارم کارهایی که شما میگید من دارم انجام میدم، ولی اون اصلی ها رو ما ازش مطالبه نمی کنیم، اونم داره میره با اون اصلی ها میبنده دیگه. یعنی من میگم یه فیشای نجومی در مقابل فرار فوق نجومی مالیاتی چیزی نیست. 50 نفر فیش نجومی گرفته بودن، رقمی که تو فیش نجومیه با اون فرار فوق نجومی مالیاتی چیزی نیست. حالا ما بیاییم بیش از حد روی فیش نجومی استادگی بکنیم، پافشاری بکنیم، مطالبه بکنیم و از فرار فوق نجومی مالیاتی مردم رو در واقع غافل بکنیم. یعنی من طلبه وظیفه دارم، من باید مردم رو هدایت بکنم که مردم شما اینو مطالبه بکن از مسئولیت، اینو مطالبه بکن از نمایندت. از وقتی این مطالبات جهت داده بشه بره به یه سمت درستی، اون وقت خلأ قانونی رفت میشه، خلأ بخشنامه‌ای رفت. مثلا الان پزشک آخر رو از زیر بار کارخان نمیرن، اون وقت تو کمیسیون بهداشت پزشکا خودشون، یعنی پزشکا در خود پزشکا. خب حالا ما میگیم که چیه؟ ما میگیم باید بیاییم اینجا پشت کار وایسیم بگیم آقا شما چطور از من کارمند، من یه جا دعوت شده بودم اینجا مثلا برای تدریسی، بعد مثلا دیدم 38,000 خورده‌ای واریز کردم، بعد گفتن آقا 12,000 تومان شما بابت مالیات، یعنی هنوز از پولو به ما ندادن مالیات رو کسب میکنم، به کارمندم هم اینجور پولو ندادن مالیات رو. اون وقت این پزشک ما از مطبش میلیاردی، از کلینیکش میلیاردی، از نمیدونم اعمال جراحی که انجام میده و از تدریسای توی دانشگاهش و هیئت علمیش و میلیاردی، از خدمت سرمایه گذاریش تو بخشهای بورس و مسکن و فلان و اینام داره میلیاردی، سالی 400,000 تومان مالیات میده. اصلا میخندن یه جبه مهمی ها چی زدیم مثلا. خب این برای خلق قانونیش درست بشه. الان اومدن چکار کردن؟ گفتن که آقا ما میایم روی کارتخانه ها و روی حساب بانکی های افراد متمرکز میشیم. الان من دقت کردید اخیرا هر جا میری طرف میگه آجا آقا برو اون برای خیابون آره کارت به کارت کن. چرا از کارتخانه موادش نمیشه؟ یا مثلا فرض کنید چیه؟ یک حالا جدیدن یه شغل ایجاد شده، اجاره کارت. یعنی زنگ میزنه میگه آقا کارت تو اجاره بده به ما، حساب بانکی تو اجاره بده به ما، ما این مثلا این قدم بهت میدیم. بعد این چرخش مالی اتفاق میفته، در حالی که ما اگه اینو مطالبه بکنیم یا میگه آقا شما از کجا فهمیدی 5 نفر 6 نفر زیر مجموعه من هستن؟ خب از همون جایی که اینو فهمیدی بفهم که آقا زیر مجموعه من چقدر گردش مالی دارم، یا حسابای دیگه من چقدر گردش مالی درش هست. یعنی گردش مالی من و زیر مجموعه به عنوان یه پک در نظر بگیر، این آقا با خانومش و با بچه هاش در سال اینقدر گردش مالی دارم، مبتنی بر اون گردش مالی. ممکن یکی بگه آقا من خادم مسجدم، من امام جهاد مسجدم، پول مسجد. خب روی حساب حقوقی باز کن برای مسجد، کی گفت حساب بانکی خودتو بزن؟ آقا من صندوق قرض الحسنه دارم، مثلا این بحثا رو میزنم، صندوق قرض الحسنه زدم، آقا ماهی مثلا 30-40 میلیون میاد تو حساب من، من مال من نیست، من صندوق قرض الحسنه دارم. خب برو بانک رسالت یه چیزی رو گذاشتن جدیدن بانکداری اجتماعی، اونجا حساب باز کن، همه بفهمن که آه این مال اینه، مال اون نیست، دور زدن قانون و دور زدن مالیات و پولشویی و این بحثا نیستش. از من اینه، اگه اینا خوب تبیین بشه برای مردم، اون وقت خواهید دید که همراهی میکنن با هر کدوم مردم ما، خیلی مردم ما ناز یعنی همراهی میکنن، اما اسیر وقتی حاشیه ها، اسیر مسائل فرعی هم، اسیر مسائل تحمیلی هم، و ما هم بعضا خودمون اسیر میشیم.
یعنی ما هم اسیر میشیم، این برای این مشکلات بود. جان آقا میخواد چون شما چند بار آره
رحمان رحمان از خدا قوت و تشکر
سلام
حضرتون خیلی خوب بود. دو تا سوال خیلی مختصر سریع پرسیدم گذشته. اگر بخوایم این مطالب رو حساب کردم خیلی خلاصه فهمید و اسلاید ها ادامه داشت
بس.
جای پیگیری کنیم قبلا فهمیدید صوتش رو استفاده کنیم
بله صوت که هستش یه کانال هم من دارم بعدش هم خدمتتون عرض میکنم اون کارگروه رو هم انشالله داریم ایجاد میکنیم و قراره یه سری دورهای فشرده جهاد تبیین و این نکات و بسته ها آماده بشه و این نکات رو خدمتتون عرض کنم.
کارگروه داخل کانال اطلاع رسانی
کانال سرگروه ها اطلاع رسانی
کنیم.
سوال رو کنیم که ببینید از آرمان خیلی سوال شاید تبیهی باشه اما از طرف خدمتتون مبتلا به هست ما تا الان میگفتیم ما متاسفانه نیروهای انقلابی پای کار نبودن، کار دست مثلا افراد غربگرا بوده، به این دولت که رسیدیم الحمدلله موفقیت های خوبی بوده، برنامه های بلند مدت خوبی دارن، اما ظاهرا اون کارآمدی که توقع داشتیم که آقای رئیسی و مجموعهشون داشته باشن نیست و الان ما فعلا هر مشکلی بود خودم آقا اینا غربگرا هستن که دولت
چیز راحت میشه
الان اینو داد ما به نظرم زبون اون بسته شده. اگر نکته هست مختصر
ببینید خب اون اشتباهی که ما می‌کردیم اینه که همه چیز بوده اونا غربی هم. اونا فلان هم بیم این یه مسئله ما مربی فوتبالمون رو نمیتونستیم پولش رو بدیم بیم ما خوب مسئله رو شرایط جنگی رو برای مردم خوب تبیین نمی کنیم. ما تو چه شرایطی هستیم؟ ما تو شرایطی هستیم که سویفت رو برای ما بستن. مثل چی میمونه؟ مثل میمونه فرض کنید بند شما مثلا اصفهانی بنده قومم بعد بانک مرکزی بعد اجازه رو من بده که من از طریق حساب بانکیم به حساب بانکی شما پول واریز کنم اما این اجازه رو به من بانک مرکزی نمیده بسته من نمیتونم لذا مجبورم چمیدون. الان سفرهای به ترکیه چرا اینقدر زیاده و اون متاسفانه معلم ما تو تلویزیون میشینه یا جای دیگه شروع میکنه مثلا آقا دولت نمیدونم کربلا رو گیرون کرده فلان کرده اینجا به خاطر اینکه ما مجبوریم با هر سفری ما باید برای مردم با هر سفری 10,000 تا شما بیشتر نمیتونید وارد کشور کنید. یعنی ما سویفت بسته شده 100 میلیون دلار مثلا از یک کشوری طلب داریم یا 1 میلیارد طلب داریم نفت فروختیم گاز دادیم برق دادیم اینها میخوایم وارد کشور کنیم اجازه نمیده. چیکار باید بکنیم؟ باید بریم چمدون اونم با هر مسافرت 10,000 تا رفت و برگشتش هم حساب کنید 2,000 تا مثلا خرج خودش بشه 8,000 تا دست ما رو میده. ما اومدیم با آقای استراماچونی آقای درانکو اینا گفتیم آقا بیا این چمدون 500,000 تا خدمت شما بگیر ما نمیتونیم پول به حساب اون حسابی که داری تو ایتالیا و کرواسی ما نمیتونیم پول واریز کنیم این چمدون 500,000 تا دست ما در رفتم گفتم آقا ما از این چمدون رو دستمون رو بگیریم ببریم تو کشور خودمون الان میگه هواپیمانی میذاره حالا ما از یه جایی هم عبور بدیم و بریم اونجا مجموع بریم تو بانک میگه نه کجا رو میگه متهم به پولشویی دستگیر میشیم و تموم دیگه همه حسابمون مسدوده. یا مثلا فرض کنید شما ما دانه های روغنی رو وارد میکردیم نهاده های دامی رو وارد میکردیم اینها وقتی در واقع هم دلار گرون شد هم به ما نمیدادن اسکله‌های بارگیری به ما اجازه نمیداد یعنی وضع بسیار عجیب و غریب بود. این شرایط جنگی رو ما باید برای مردم تعریف خب حالا آقای رئیسی دولت جدید که اومده نمیتونه یه شب شب‌القمری بکنه و یه شب مثلا کنفرانس بکنه این باید آرام آرام خب یکی از دلایلی که ما نفت نمیتونیم بفروشیم دو سرمایه‌گذاری خارجی هم نمیتونیم وارد بکنیم دولت قبلی میگفت آقا اگر میخواهید ما عضو بلک لیست لیست سیاه FATF هستیم و بسته در واقع اون ریسک پذیری ما بالاست وارد نمیشن اگر بخواییم رو برداریم باید ما بریم عضو FATF بشیم دو اگر میخواییم نفت بفروشیم پول رو وارد کنیم باید تحریما رو برداریم پس باید بریم مذاکره کنیم پس باید تسلیم بشیم میگفت این دوتا راه ماست بعد شما به حق میگفتی غلط کردی نباید بری تسلیم بشیم غلط کردی نباید بری میخوش راه سوم چی جاش داری بذاریم ما تو این کارهای ایجابی متاسفانه بچه انقلابی ما اومدیم گفتیم که راه سوم بحث مالی هست یعنی شما گردش مالی بسیار بزرگی تو ایران داره اتفاق میفته ها یعنی با همین پولی که الان هست بدون نیاز به فروش نفت بدون نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی میتونی خرج و مخارج دولتت رو در بیاری و اتفاقا بالانس هم میشه و بالانس که بشه جلوی نقدینگی گرفته میشه خب این یه الان شما ببینید خیابان امین حضور و جمهوری که بازار و اون در اون مرکز تهران به لحاظ چیزی اعتصاب کردن. چرا اعتصاب کردن؟ خاطر میگه آم سالها اصلا فرار مالیاتی هنجار بوده، یعنی فرار مالیاتی یه هنجار براشون بوده که آقا ما باید فرار کنیم از مالیات، به خاطر حالا حکومت های طاغوتی هم که بوده علما هم تشویق میکردن گفتن آقا فرار کنید مالیات ندید به طاغوتی، نه دیگه آقا یه شیفت کنید الان نظام طاغوتی میشه نظام اسلامی دیگه، تغییر بده تو رویت. این رو هنجار نیست فرار مالیاتی، الان ناهنجاره. اومده تو خیامون ریخته میمونم مالیات نمیدم با پرویس. دو تا دفتر داره، یه دفتر مال خودشه که حسابای اصلی خودشون، یه دفتر مال دولته که مثلا 10 میلیارد درآمد داشته نوشه 1 میلیارد، دولت مثلا آقا 1 میلیارد 200 میلیون، بعد 2 میلیارد مالیات میداده خاطر 10 میلیارد. اما یعنی اینجا اومده 1 میلیارد و 800 میلیون فرار مالیاتی فقط یک قلم مغازه دارم حساب کن دیگه. شما برو اون مغازه، اون کارتلای اقتصادی بزرگی تو کشور هستن فرار مالیاتی دارن دیگه بمونه. خب حالا دولت اومده یه پک، ببین یه بسته است، حالا اگه فرصت بشه من یه بار دیگه خدمت، یه بسته است، یه پکه. این پک یه بخشش اصلاح قیمت ارزه که ما ارزه 4200 رو حذف کنیم، یه بخشش بحث شفافیت در حوزه درآمدی مصرفی و سرمایه است، یه بخشش احیاء درآمد مالیاتی است، یه بخشش خدمتتون عرض بکنم که این تنظیم مقررات و این بخشنامه ها و این نکاتی که حالا هستش این نکات، یه بخشش هم ساخت این تنکاله کالایی رو هم که هیچ کشوری نمیتونه وارد کنه مسکن. شما سیب زمینی گرون بشه میری وارد میکنی تنظیم میکنی از اون تقاضا، مسکن رو نمیشه. خب وقتی مسکن رو نمیشه وارد کنی لازمه باید بسازی. حالا این ساخت و علاوه بر ساخت و ساز، الان من یه روز تهران یه جای جلساتی بودم اینها، بعد یکی میگه آقا این خونه خالیه، اون یکی خالیه، اون یکی، بعد رفتیم توی مجتمعی توی اون زیر زمینش پارکینگ پر ماشین، ماشینا معلوم بود مثلا 2 سال 3 سال اصلا کسی سراغش نمیده، پر خالی. گوه این خونه شو واسه رفته اروپا، کرونا شده دیگه نیومده همونجا مثلا مشغوله. خب این خانه های خالی، این نمیدونم فرض کنید طرف خونه رو ساخته، آپارتمان رو ساخته گذاشته اونجا، میگه دوست ندارم بذارم تو بازار، خام گرون بشه. اون موجودی که هست اگه نیست ایجاد کردنش، خب دولت اومده وقت گذاشته من 4 میلیون مسکن میخوام بسازم، بعد اومده دیده چینی ها ما نفت میدیم پول نمیتونن، اومده گفته آقا چین بیا مشارکت کن تو ساخته خونه به ما، یا ترکیه تو میای مشارکت کن تو ساخت، تهاتر کرده در واقع. آقا ما نفت رو دادیم به شما، پول که نمیتونیم وارد کشور بکنیم به خاطر بستن سوئیفت، اما شما میتونی بیای مشارکت بکنی تو ساخت و ساز ما، هم مهندسیش هم خدماتش هم نکاتی که هستش، بیا سریع چون چین هم 1.5 میلیارد جمعیت داره تو انبوه سازی استادن دیگه، بیا انبوه سازی اینجا رو در واقع پیش ببرید. خب اینا یه شبه نمی، اینا بعد یه طول میکشه، یک فراینده. بعد همزمان بله دولت من معتقدم که باید زودتر این ارز ترجیحی این اصلاح رو شروع میکرد، پاییز شروع میکرد، نمیذاشت به جنگ اوکراین برسه. هر کس هم اندک اطلاعاتی داشت، شمع راهبردی و اطلاعاتی داشت، متوجه بود که این جنگ قطعیه. خب دولت بعد پاییز سال گذشته اینه، الان ما هم تورم جهانی هم تورم انتظاری سالیانه افزایش حقوق تو 57% و بعضا تا 60% الان نیروهای خدماتی خیلی از مجموعه ها 60% حقوقشون اضافه شده، یعنی کارگر بوده 60% اضافه شده. این 60% خامنه ها معنی است که 70% تورم در بیرون بازار ایجاد میکنه، 10% هم بگو تورم جهانی و این بحثا، الان ما 80% تورم داریم. خب این لاز یعنی همه اینا رو در نظر بگیری میبینی که دولت هم بعضا خب نمیشه یه شبه کارها رو درست بکنه. ما باید مردم بگیم آقا صبر کن، داره کارهای درستی صورت میپذیره، آرام آرام یواش یواش. شرایط بحران جنگی، هم شرایط جهانی، هم شرایط منطقه‌ای، هم شرایط داخلی، هم اون مسائلی که هستش، همه رو که بگیم مردم هم همراهی خواهند کرد. جانم صبر استراتژیک.
بله بله بله. بعضی مسائل امنیتی هم همه چیز نمیشه بگید.
بله. اما من و شما میتونیم بگیم. این من عرضم اینه که یعنی یکم شاخکامون رو تیز کنیم.
اینا رو اینه که دولت هم خودش
نه میدونم دولت حالا دولت من عرضم اینه میگم وقتی شما میبینی که بدنه رسانه‌ای تبیینی دولت داره ضعیف عمل میکنه، شما باید آتش به اختیار بیایی وسط میدان. مثل این میمونه که شما میبینی که آقا اون اتاق جنگ زمان جنگ ممکنه بد عمل کرده بود از جهت تبیین و از جهت دستاوردها و از جهت تبلیغ و رزم و فلان و برید مردم اینا، شما می اومدید وسط میدان به تعبیر
حضرت ما. ما الان یک دوستا که آقای رئیس دولت هست که رسانه خوب تبلیغ نمی‌کنه. خب ما باید بدونم که الان هم فرمایش شما استفاده می‌کنیم این نکات دولت داره من بگه برای ما حواس مثلا برای ما رو روشن بکنه، بعد ما بگه اگر مسائلی که مثلا اینه که رسانه ضعیفه اینه باید
بله قبول دارم. خب بعضی چیزا رو هم عرضم میدونیم، بعضی چیزا رو هم دولتی ها نمیتونم. من شخصیت دولتی نیستم.
ما روشن
بشیم بله باید روشن بشیم. نکته ای که هستش اینه که میگم شاخک ها رو تیز بکنیم، خودمون یکم شم به سیاسیمون بالا بره، شم به اطلاعاتیمون بالا بره.
کلیات آقا نه کلیات آقا نگذر میدونیم ما کلیات دشمن و تحریم و کلیات رو میدونیم
بره.
اما جزئیات آقا بالا شما که بسته شده و نمیشه و چین بیا مثلا درست بکنم اینا خود ما مردم کلیات رو میان هم شما آمریکا آمریکا آمریکا
بله نه متوجهم این جزئیات همشون پوشیده نیست. 99% اطلاعات اوپن سورسه، یعنی بازه. اون 1% اطلاعات فوق محرمانه است که نازم نیست. ما اون 99% یه مقدار میگم خودمون رسل شاهکامون تیز. مثلا من با حاجی حسینی قمی گفتم حاجی قابلی شما سفر ما عراق به خاطر اینکه خودش تحریم یا خودش هم آمریکایی ها روش سواره اینها نمیشه، ترکیه عضو ناتو عضو کشور اروپایی مثلا محسوب میشه اینا، ما یواش یواش دور میزنیم پول رو میکشونیم تو بانک ترکیه، از بانک ترکیه در ازات میگیریم با هواپیما وارد کشور میکنیم. خب لذا سفرهای به اونجا و بلیط به اونجا این سفر هم باید پوششی باشه، یعنی اینطور نباشه که مثلا یه آدم همش بره شناسایی میشه رفتار میشه رفتیم میشه
همه چی نمیشه.
آره دقیقا. ولی اینو من میگم که اینو دولت نمیتونه بیاد دیگه، ولی من میتونم بگم آخرش من یکی گرم یا من که شخصی رو هم من نظر خودم
دولت ها جمعا الان همین فرماش ما نکته من استفاده کردم همین فرم بودید که مالیات نمیدم به حقه
بله.
اما الان همه انداختن گردن دولت رو
رکنم
دولت بیا مشن پشت تلویزیون بگه
من ما آمادگی دارم
به شما هم باید مالیات بدید دولت از خودش دفاع کنه اینجا مثلا اصل نظامه اصلا همه جا به رهبر هم جلوی دشمنا بگیرید
من خدا شاهده هر جا که میریم تبیین میکنم مثلا میگه آقا چرا اینا رو دولت چرا نمیاد بگه فلانی میگه آقا یه مشکل هم بله من قبول دارم
محافظه‌کاری
اصلا قدرت تبیین نداره اصلا ببین دولت مثلا آیه روحانی اون حسام دین آشنا پشت اون در واقع دست رو مینشست هدایت میکرد خبرنگارهای مختلف رو هدایت میکردن ما چون کار خیال میکنیم مثلا فرض کن اینا بده نه آقا نه خیلی آقا ما غدر در اسلام حرامه اما خدعه نه راجع به مردم خودمون راجع به دشمن ما جنگه تو این جنگ شما بعضن باید فریب بدی دشمنت رو تو این جنگ باید تبیین خوبی داشته باشی که پیاده نظام خودت دوچار یأس و ناامیدی نشه. این
چهارساده
است همون هیلر بله بله این نمیاد در واقع خوب تبیین بکنه یا به تعبیر آخر من میگم که حالا چون اون نمی کنه ما چیز نکنیم دیگه ولش کن ما دیگه رفت مسئول بیاد
از آقای تویدی منش آخرین سوال دیگه اگر تموش داشتیم تموش بکنم تموش
استفاده کنید خدا خیرتون بده. نکته‌ای که می‌خواستم از خدمتتون بگم ناظر به بحثی که بزرگواران فرمودن ما تمام بار تبیین رو هم داریم دوباره به سمت خودمون هدایت میکنیم، یعنی عرض کردم خودمون برنامه ریزی میکنیم خودمون هم برای خودمون داریم اجراش میکنیم، ما باید رو کاری کنیم بعد از 43 سال دیگه به اینجا برسونیم مردم رو که خودشون اگه جریان اتفاق میفته خودشون تبیین کنن.
آخه جواب فهمیدن اون لیدرها رو
اون یه بحث لیدرها که بحثی هم حالا از طرق مختلف ما طراحی باید بکنیم که مردم در همون طراحی ما خودشون با هم دیگه گفتگو کنن خودشون با هم دیگه تبیین کنن و به یه نقطه خروجی خوبی برسن. من یه مثال خیلی جزئی و خیلی هم کوچیک و از کردم سرتش پایین ولی ببینید مثلا یه مجموعه 2400 نفر نوجوان رو همین ایام امسال رادیانور میبره از 313 محله هاشینشیر مرکز استان ها میبره راهیان نور نوجوان. الان همون 313 نفر سابقار در اون کل محله خودشون رو فقط گفتن شما باید تا 6 ماه 10 ماه فقط ظرفیت محلتون رو بگید. یعنی خودشون دارن میرسن به این تو بل زحمت کشیده شده مثلا اینجا 5 تا نونوایی هست، اینجا آبروان هست، اینجا آسفالت شده. بزاری این که ما بریم رو بحث ضعف ها الان مجاور فرمودن 200 نفر شما برید باقون برد اون 200 نفر مخاطبشون بشید همه رو خط ضعف کل معنده میرن. اگر همین 200 نفر رو ما هدایت کنیم این 200 نفر فقط ظرفیت های دورو بر خودشون مجموعه خودشون رو تدبیر کنن برای هم دیگه بعد به نمایش بکشن با فیلم با تصویر میخواد کلیپ بسازه
با گفتگو
نقاشی هر کاری میخواد همون اونجا. اگر ما به این سمت دریان رو هدایت کنیم لازم نیست همش ما خودم برم تدبیر کنم، باید مردم خودشون رو هدایت کنه خودشون تدبیر.
بسیار
تایمن نانفاسکم هستن، تشکر میکنم از همه بزرگوارم مخصوصا صبر شما و عذرخواهی از این که بالاخره اینجا یه مقداری هوای دم کرده و گرمی داره. من عذرخواهی میکنم خدمتتون عرض بکنم که این دیگه پاداش صابرین که اینجا موندن رو من عرض بکنم. مرکز خدمات حوزه علمیه یه اداره‌ای داره، البته بعضی دوستان اطلاع دارن، اداره حمایت از مؤسسات فرهنگی هست. زیرزمین آقای رحیمی دبیرخانه این اداره هستن. دوستانی که برای گروه های خودشون تا الان نامه ندادن یا مدت هاست در واقع نامشون گذشته ازش، میتونید یه نامه ای مربوط به در واقع درخواست به حمایت از گروه تنظیم بفرمایید خطاب به حاج آقای اسدی، حجت الاسلام اسدی، رئیس اداره حمایت از مؤسسات فرهنگی مرکز خدمات. اونجا تحویل میدیم نامه رو، بعد در واقع برای شما یه میگن مجوزتون رو واگذاری میکنین، مجوز گروه رو که براشون ارسال کردین دسترسی فراهم میکنن، یوزر و پسورد میدن به شما، یوزر و پسورد که دادن اطلاعات مربوط به گروه رو تو اون سامانه بارگذاری میکنین، 3 تا فعالیت پیشنهادی میتونین بدین. برای تنظیم اون 3 تا فعالیت پیشنهادی ما اینجا در خدمت شما هستیم همکاری بکنیم، چون یه نکات خاصی داره. مثلا فرض بفرمایید فعالیت تخصصی ننویسین، چون گروه های تبلیغ عمومی هست اون ظرفیت هایی که گروه تبلیغی به طور عادی داره از برنامه های تبلیغی در مناسبت های یادا غیر از رمضان و محرم که معمولا در واقع حمایت میشه از نهادهای تبلیغی غیر از رمضان و محرم از اونها گرفته تا برنامه های تربیتی، تا برنامه های مربوط به جواز تبیین، برنامه های خدمت رو عرض بکنم که مرتبط با کودکان، نوجوانان، بانوان و برنامه های مختلفی که گروه داره. همینجور که آقای رنجبرم فرمودن شما کوچیک نبینید کارو، عیار کارتون رو سر جای خودش درست و کامل ببینید و عدد و رقم ها هم خوب توجه بکنید، چون حساسیت ویژه‌ای روی عدد و رقم ها دارن. مثلا اگر میگه آقا شما میگی تبلیغ، تبلیغ نفر روز تبلیغیه، نفر روز تبلیغی 10 نفر گروهت باشه، میخوای بری 30 روز برنامه 3 تا مناسبت 3 دقیقه مثلا میخوای فعالیت بکنی، 10 تا 30 تا میشه 300 نفر روز تبلیغی. شما عیار کار خودتون رو درست و کامل ببینی و 3 تا مناسبت رو جدا توی 3 تا فعالیت پیشنهاد ندنی، اون رو توی یه فعالیتش بزنی، یه فعالیت دیگه، یه برنامه دیگه پیشنهاد بدید. ایشالله ما هم هرچی بتونیم کمکتون میکنیم. بنده تو قسمت کارشناسیش هستم، آقای روستازاد هم توی اون در واقع بخش عادی که حالا مصوبه نهاییش انجام میشه یه حمایتی در واقع از ظرفیت گروه های تبدیلی صورت بگیره.
فرمون
تکمیل کردی شما؟ خب فرستادی تکمیل کردی اطلاعاتو؟ شما تشریف بیار بالا با هم یه بار چک بکنیم ببینیم وضعیت گروه چجوره. شما برای یک فعالیت 5 تا پول بگیری درست نیست، اما اگر یه فعالیتی که 50 میلیون پول میخواد 30 میلیونش رو نهادهای مختلف با همون تعهد میدن 20 میلیون هم آخرش باید از جای دیگه جذب بکنی انجام بدی، اون اشکال نداره.
خب اگه سوالی دیگه دوستان دارن من در خدمتم. ما با صلوات بر محمد و آل محمد ختم می‌کنیم جلسه رو.
آقا تشکر می‌کنم. یه سوال داشتم خدمتتون. اگه یه شرکت دانش بنیانی،
یه گروه تبلیغی
فلان، طیف آدم مذهبی شرکت دانش بنیان دارن، یه محصولات خاص بهداشتی آرایش دارن تو می‌خوام. امکانش هست که حالا من یه گزارشی بهتون بدم. و ببینید چیه وقتی مثلا صادرات میشه کاری کرد برای این دوستان یعنی
چه
بروی خبیده دارم؟ جارن یه جنوی داشت هفته محسسه
چیزی دارم؟
آقا چه هم بخشیده دارم؟ میخواست؟ آقای دکتر بخشن شما کنید سه بله؟ سه بله؟ چه محسسه دارم؟ چه محسسه دارم؟ 38 داخل شرکت شرکتون بلوار شرکت دانش بنیان